یکی از دغدغه هایی که باید این جلسه رو برگزار کنیم در موقع بحث آموزش دوره خود اسلامی بود و اینکه به هر حال این فرایند داره طی میشه. حالا درست که غلط ما توی رشته هامون و توی حتی به اسم رشته ما بحث خود اسلامی رو میبینیم، به خاطر همین تصمیم گرفتیم که در واقع گرده یه دوستانی رو داشته باشیم سر این بحث. از آقای دکتر پاداش در واقع دعوت کردیم که در خدمتتون باشیم. من یه مقدمه میخوام بگم قبل از شروع بحث، عرض به خدمتتون که بعد بحث رو شروع کنیم. که شما میخواید
با افق خوشایی های فکری و نظری که انجام میدن این کمکی در مجموع بتونیم به فرایند محلیت رو داشته در دانشگاه ها و محسسات آموزشی بکنیم. ما خیلی خوش آمد از کار خدمت همه دوستان جناب دکتر پاداش اشاره که روابط رو مستمر باشه و خلاصه این رو ما یه امکانات حسی اقلی در یه اتاق جلسه 15-20 نفره داریم که هر رو بخواید در خدمت دوستان هست. بالاخره برای همه سینخا جلسات و این مبارسات و آقای قائمی‌نیا که دیگه سرور ما در رئیس اقتصاد و یه شادت اقتصاد کشور میخواد درست کنن و خلاصه هم کمک کرده دست بنده و آقای قائمی‌نیا و بقیه دوستان در وزیدش ها بعد یه بایی این بحث ها پیش بره ما در خدمت هستیم. خیلی خوش آمدید در مجموع یه خوبی دیگه که اشتاقه 24 ساعت از شما هر رو برمیده باز کنم در حال با خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از آقای بیگدلی، تشکر میکنیم. خب من یه مقدمه بگم که در واقع فضای حوزه آموزش اقتصاد رو ما یه ذره در واقع روشن‌تر کنیم. خب اقتصاد تو ایران سابقه آموزش آکادمیکش به هم گرده به 1338 که در واقع تو دانشگاه ملی ایران یا همون دانشگاه شهید بهشتی فعلی در واقع رشته اقتصاد با یک ساختار آموزشی آمریکایی در واقع شروع به کار میکنه که بعد از اونم دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز در واقع به صورت محدود این رشته ها رو ادامه میدن. این روند تا انقلاب فرهنگی ادامه پیدا میکنه و در واقع توی انقلاب فرهنگی یه سری مصوباتی در واقع شکل میگیره که نتیجهش این میشه که چهار گرایش اصلی برای اقتصاد، یعنی اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد پول و بانکداری و اقتصاد بیمه برای دانشجو لیسانس به عنوان رشته معرفی میشه. در سال 1363 اولین دوره کارشناسی ارشد اقتصاد اجرا میشه و در ادامه دانشگاه تهران اولین دوره دکتری اقتصاد رو سال 1368 در واقع عملیاتی میکنه. منابع درسی هم خب چون سنت همون آمریکایی بوده دیگه منابع فرانسوی و اینا نیستش و بیشتر کتابایی که به زبان انگلیسی نوشته شدن دیگه رواج پیدا میکنه که تأکیدشون هم رو دروس خرد و کلان و سنجی و آمار ریاضیات بوده. از حدود 20 سال پیش تا کنون همین روند ادامه پیدا کرد، یعنی تغییر جدی ما نداشتیم. در حال حاضر هم حدود 30 دانشکده اقتصاد تو ایران مشغول به کار هستن. از به خدمتتون که و 13 تا گرایش هم الان دوره دکتری ما داریم: اقتصاد نظری، پولی، کشاورزی، بین الملل، بخش عمومی، منابع سنجی، اسلامی شهری و منطقه‌ای و توسعه اقتصادی، سیر اندیشه‌های اقتصادی و نظام‌های اقتصادی. البته اقتصاد ریاضی هم به اینا اضافه شده. من خیلی فهرستوار یه سری ضعفایی که تو این سیستم وجود داشته رو خدمتتون عرض می‌کنم که وارد بحث پاداش بشه. یه سری ضعف توی برنامه درسی در واقع اقتصاد وجود داره که من بخوام خیلی سریع ازش رد شم و تیتروار بگم. کلا برنامه درسی اقتصاد مبتنی بر توهم بی‌طرفی علوم اجتماعی نوشته شده، یعنی فرض کردن که ما یک علمی شبیه به مکانیک یا علمی شبیه به مهندسی عمران می‌خوایم یاد بگیریم. بنابراین اولین ضعفش اینه که به نیازهای بومی ما توجه نشده. مثال عرض میکنم، درس برنامه ریزی اقتصادی و اقتصاد ایران که جزو مهمترین درس‌های ماست، در واقع با این توجیه که ما چون تو آمریکا، تو صحبت‌های آمریکا درس برنامه ریزی نداریم یا درس اقتصاد مثلا آمریکا نداریم، پس تو ایران هم نباید داشته باشیم. در صورتی که اونجا اقتصاد آمریکا یعنی همین چیزایی که اونا دارن میگن همش اقتصاد آمریکاه و برنامه ریزی اقتصادی هم متناسب با سیستم اقتصادی اونا نیست که داشته باشن. ولی خب متأسفانه این درس‌ها جدی گرفته نمیشه. مشکل دوم عدم توجه به نیازهای دینیه در واقع جغرافیای ماست، که مسائلی مثل اقتصاد اسلامی که خب مشخصا ضعف خودش شاهد هستیم و این هنوز واسش چاره اندیشیده نشده. یعنی دانشجو میاد سر کلاس مثلا سال کلان یک، منحنی آیت الله میبینه که بهره بالا میره، بعد از اون بر مثلا چه اتفاقی میفته؟ از اون میاد سر اقتصاد اسلامی میخونه که بهره چیز در واقع حرامیه، یعنی نمیتونه بین این دو تا جمع کنه تون دروسی که میخونم. نکته بعدی نگاه تک رشته‌ایه که در واقع وجود داره و رویکردهای میان رشته‌ای و رویکردهای غیر رشته‌ای در واقع هنوز مقبول مونده. ضعف بعدیش دوری از واقعیت که بحث فرمالیسم و مدرسادی که به شدت سرعت پیدا کرده تو پایان‌نامه‌ها و دروس، این باعث شده که اصلا روند آموزشی روندی فارغ از واقعیت اقتصادی ما باشه و توجه گسترده به مسائل کمی. ضعف دوم، اون ضعف اول که تو حوزه در واقع برنامه درسی بود، من ضعف دوم تو حوزه منابع درسی در واقع کاتگورایز کردم که منابع که تدریس میشه منابع درستی نیست، یعنی معمولا جزوه تدریس میشه تو اساتید و یا کتابایی که دست اول نیستن و بروز نمیشن منابع با توجه به اتفاقاتی که میفته. یعنی من توقعم اینه که دروس بین الملل بعد از بحران یه تغییر داشته باشن. و به زبونهای دیگه در واقع غیر از انگلیسی توی منابع درسی توجه نمیشه. با این مقدمه در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم میخوام تشکر میکنم از اینکه بنده دعوت کردید و خوشحالم که در خدمت دوستان عزیز هستم. یه تجدید خاطری شده از دوستانی که سلام خود داشت در خدمتشون بودیم و باعث افتخار خاطر ما شد. خب اونچه که ما به عنوان موضوع انتخاب کردیم یا موضوع انتخاب شده ما باید راجبش صحبت بکنیم، آموزش علم اقتصاد هست و ماجرای قدیم سیستم آموزشی در ایران و اونچه که حداقل ما به عنوان اقتصاد خوانده ها از مسائل ما به اون رنج میبریم، خصوصا اگر صرفا مثلا با ما یه دانشجوی اقتصادی میبودیم که برای ما جامعهمون، اعتقاداتمون اگر ارزشی نمیداشت، نسبت به اونها بیتفاوت بودیم، نسبت به اونها خونسا بودیم، شاید هیچ وقت مثلا روی این موضوع متمرکز نمی شدیم و اصلا هیچ وقت شاید دور هم جمع نمی شدیم. بنابراین این خودش حاکی از اولین مسئله و چالش آموزش علم اقتصاد به طور خاص و علوم انسانی به طور عام در سطح جامعه است که اصولا حالا به نظر می رسه که با وجود این که دانشگاه ها در کشور نهادمند برنخواستن، از بطن جامعه برنخواسته، یک خواسته نهادی نبوده، مبتنی بر فرایندهای توسعه‌ای در کشور نبوده، این نشون میده که حالا این احساس نیاز، این مطالبه، این خواسته از دل یک جامعه داره برمیخیزه که به نظر میرسه که نه به سمت ایجاد بلکه به سمت یک نهاد ناکارآمدی که در تاریخ این کشور ایجاد شده و حالا اگر قبل نهادمند نبوده، این خواسته جامعه است که داره ما رو به سمت بهبود این وضعیت آموزشی اون انسانی به طور عام عرض کردم و اقتصاد به طور خاص داره هدایت میکنه. بنابراین من نکته من بخوام اینطوری شروع بکنم که اگر ما آدمایی بودیم که در فضایی از اما بحثی که آیه قائمی اشاره کردن در فضایی از خونسایی و شخصیت صرفا آکادمیکی می داشتیم، هیچ گونه تعهد اجتماعی نمی داشتیم، اصلا طرح سوال برای ما شاید اصلا بی‌معنا می بود. با این مقدمه خیلی کوچیک من چارچوب بحثم رو خدمت شما عرض می کنم، یک سری مسائل و چالش ها رو خدمت عرض خواهم کرد و این چالش ها حتما شما در ادبیات آموزش علم اقتصاد در ایران چه به عنوان کسی که الان دارید آموزش میکنید، چه به عنوان کسی که ممکنه کارتون کار تخصصی شما در قالب پایان‌نامه در قالب رساله این باشد، حتما این رو ملاحظه در واقع کردید که نمیتوان آموزش علم اقتصاد رو از آموزش علوم انسانی در کشور به طور خاص و متاسفانه همین وضعیت آموزش علوم انسانی رو نمیتوان از وضعیت نظام آموزش عالی در کشور تفکیک کرد. منتها خب چه کنیم که این دو سطح اول، یعنی بحث وضعیت آموزش در نظام آموزش عالی کشور و وضعیت آموزش علوم انسانی در کشور، از عهده ما خارجه. ما اولا توان در واقع لازم، حتی اگر بشکافیم احساب بکنیم چالش هاش رو مسائلش رو، عملا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، نه مسئولیتی در واقع متوجه ماست و نه اختیاری متوجه ماست. وظیفه داریم، ولی وظیفه‌ایه که عملا به ما در قبالش قدرتی برای انجام در حداقل برای اصلاح موارد مربوط به اون انجام نشده. از طرف دیگر وقتی وارد فضای آموزش علم اقتصاد در کشور میشیم، لاجرم مجبور میشیم که نگاه بکنیم به علوم انسانی و دوباره همون قصه تفکیک بین علوم طبیعی و علوم انسانی که در جامعه ما به نظر میرسه که به سمت خب نامطلوب پیش رفته. بنابراین من اجازه میخوام که با وجود اینکه دو سطح اول بحث، یعنی سیستم آموزش علوم انسانی در آموزش عالی در کشور و نظام آموزش علوم انسانی در کشور، دو سطح قابل بحث و مهمی هستن، به اقتضای بحثمون در آموزش علوم انسانی شروع بکنیم و اگر چنانچه در فرایند بحثمون بنویسیم که واقعا بعضی مسائل مربوط به آموزش علوم اقتصاد در کشور لاجرم نیازمند تر در سطوح بالاست، به اقتضای موضوع وارد اون هم خواهیم شد. من وضعیت آموزش علم اقتصاد در ایران رو جدا از اون چه که عرض کردم وجود داره و دیدگاه های مختلف و نظرات مختلف، در چهار تا سوال به شکلی که واسه تقدیم شد طرح کردم. یکی این که اولا ما تردیدی نداریم که آموزش علم اقتصاد در ایران دچار یک بحرانه. بنابراین در این که بنده اگر کسی روی موضوع تردید داشته باشم و اگر کسی از دوستان تردید داشته باشه میتونیم بحث بکنیم، لاجرم این پیش‌فرض رو گرفتیم که بحرانی است. وضعیت آموزش در علم اقتصاد در ایران بحرانی است. بنابراین سوال از این نیست که آیا این وضعیت بحرانی هست یا بحرانی نیست، و سوال اینه که این وضعیت تا چه حدی بحرانی است، تا چه میزان بحرانی است. ما اگر به این سوال پاسخ بدیم که من عرض خواهم کرد که چگونه باید به این سوال پاسخ داد، اون وقت مشخصه که ما میتونیم تحلیل بکنیم که چرا این وضعیت پیش آمده و ویژگی ها و نشانه های این وضعیت بحرانی در علم اقتصاد و آموزش اقتصاد ایران چیست. این سوال دوم هست. سوال سوم هم این هست که خب آیا اگر ما بپذیریم که این بحران وجود داره و بپذیریم هم که خیلی از علل و عوامل مربوط به وضعیت بحرانی آموزش علم اقتصاد در ایران در سطوح فراتر از این علم دو سطح برگرد ما ترس کردم وجود داره، به کجا منجر خواهد شد؟ به چه پیامت های منجر خواهد شد؟ این سوال از این حیث اهمیتی که ما بالاخره برام مهمه که این سمت و سو و این جهتگیری علم اقتصاد در آینده ایران چگونه بود. گذشته علم اقتصاد که برای ما دستاورد نداشته بلکه سردرگم کرده ما رو، نه تنها با خواسته های ما همسو نیست، منطبق نیست، بلکه سردرگم کرد. ما هنوز هیچ پدیده اقتصادی رو که در جامعه رخ بدهد نمیتونیم با یک ابزار تحلیلی مشخص درک بدیم. نمیتونیم بگیم که آقا من اگر راجع به فلان موضوع با فلان فایده اقتصادی میخوام تحلیل ارائه بدم به عنوان اقتصادخوان، به عنوان اقتصاددانی که یک کوچولو تقلیقه ارزشی هم دارم، با چه ابزار تحلیلی میتونم تحلیل بکنم؟ خب اگر این وضعیت پیدا بکنه آینده چه چیزی برام رقم خواهد زد؟ من راجع به اینم بحث خواهم کرد. و اگر آینده بشود متصور بود که من فکر میکنم میشود، آیا هنوز میتوان سخن از راه بار گفت یا نه؟ ما ابتدا دنبال این نیستیم که بگیم حالا مثلا اگر شما این کار انجام بدید به فلان نتیجه خواهید رسید. اگر شما چنانچه مثلا نظام آموزش عالی در کشور اصلاح کردید، نظام آموزش علم اقتصاد در ایران هم اصلاح خواهد شد. اگر شما علم انسانی رو در ایران اسلامی کردید، آنگاه احتمالاً علم اقتصاد اسلامی هم در ایران از نظر دقیقه برای ما موضوعش منتفی خواهد شد. پس صحبت از این نیست، صحبت از اینه که ما چگونه امکانهایی رو برای برون رفت از این وضع میتونیم متصور بشیم، که من حالا راجع به این امکانها هم بحث خواهم کرد. پس این چارچوب رو اگر بپذیریم، من وارد محتوای بحثم راجع به این چهار سال خواهم شد. نکته اولی که میخوام عرض کنم، به سوال اولی که وجود داره، این که خب وضعیت علم اقتصاد در ایران تا چه حد بحرانی است و نشانه ها و ویژگی های این بحران چیست؟ ببینید راجع به این سوال بنده سه تا رهیافت رو سراغ دارم که میشود ازش صحبت کرد. اول رهیافت رهیافت معرفتی است، یعنی همیشه ما اقتصادخوانده ها در معرض این اتهام قرار داریم که آنچه که میگوییم و میخوانیم با آنچه که در واقعیت وجود دارد هیچ کنه انطباقی ندارد. به نظر میرسی که ما اقتصادی که مطالعه میکنیم یک عبارت، به یک عبارت عامیانه یک اقتصاد انتزاعی است. از طرف دیگری جالب اینه که شما در روش شناسی، در معرفت شناسی، در معرفت شناسی حالا کمتر روش شناسی، در معرفت شناسی هر چقدر سطح انتزاع یک علم بالاتر باشد علمی تر است. اصلا سطح انتزاع بالا شما در ریاضیات بالاترین سطح انتزاع رو دارید و در علوم انسانی اقتصاد بالاترین سطح انتزاع رو داره، ولی از طرف دیگری به خاطر همین انتزاعی بودن ما مطمئن میشیم به این که خب وقتی با واقعیت مواجه میشیم، وقتی با واقعیت برخورد میکنیم، انگار به سنگ میخوریم. یعنی هیچ گونه مسیری جلوی پای ما نیست، ما نمیدونیم چگونه باید با این واقعیت مواجه بشیم. این یک چالش اساسی ماست. به همین دلیل هم هست که وقتی تئوری در اقتصاد به ما آموخته میشود، در همون دوره لیسانس متوجه می شویم که خب اصلا اصولا یک اقتصاد یک رشته بی‌خاصیت، اقتصاد یک رشته بیکار برده، و هر چقدر از قضا این گرایش های اقتصاد از مثلا فرض کنید بازرگانی، صنعتی، از پول بانکداری برود به سمت اقتصاد نظری، قاعدتا این تصور هم منطقه جلوه قاعد کرد که خب به خاطر اینکه سطح انتظارش بالاتره به نظر می رسد واقعی هم نیست. در این حال که این عدم انطباق با واقعیت تئوری‌های اقتصادی برای مالگویی به دیوار خوردنه، در این حال ما از اون طرف می‌دونیم که خب به هر حال ما به عنوان آدم‌های دانشگاهی، به عنوان دانشگاه آدم‌هایی که برامون دانش در وهله اول اهمیت داره، به هر حال ما پذیرفتیم با رفتنمون به دانشگاه که نگاه ما یک نگاه علمی است، روش ما یک روش علمی است. نمیتونیم بریم دنبال سطح انتظار بالاتر. بنابراین انتظار ایجاد یک متفکر یا متفکران اقتصادی یا اقتصاددانان رو مطلقاً طلب نمی‌کنیم. و به همین دلیل هم هست که از نکته اولی که مقاله سخاش بکنم، پس ما در همین فضا انتظار نباید داشته باشیم که چنین فضای اقتصاددان تولید بشود. من ارزم اینه به لحاظ معرفتی اصلا غیر ممکنه که در چنین فضایی اقتصاددانی ما بتوانیم به عنوان یک محصول دانشگاه تولید بکنیم. پس این که مثلا در چرا؟ ما در بهترین حالت به خاطر اینکه این عدم انتباه وجود داره، ما در بهترین حالت میتونیم ژورنالیست های اقتصادی داشته باشیم. اساتید دانشگاهی اگر چنانچه در روزنامه های اقتصادی ما مطلب بنویسن، به نظر میاد که اونها متفکر ترن. حالا که اینطوری نیست، ما میدونیم که چقدر تحلیل هایی که در روزنامه های اقتصادی وجود داره چقدر تحلیل نارسایی است. اصلا تحلیلی که سر 2 ساعت نوشته شده باشه تحلیل نارسایی است. مگر انسان یک نابغه اقتصادی باشه که بگوید مثلا برای مسئله رکود تورمی در ایران به جای که سردبیر فلان روزنامه من زنگ بزنه بگه آقا برای فردا صبح من مطلب میخوام، من واقعا باید اندیشمند باشم که بتوانم در 2 ساعت بتوانم یک سر مقاله بنویسم که از مدیر یک شرکت کوچک تا مقامات عالی اقتصادی این رو مطالبه بکنم. و البته تاثیرگذار. چرا؟ چون از طرفی ما قدرت خلق تفکر انتزاعی نداریم، یعنی به اون سم نمیتوانیم مرکز بکنیم. از طرف دیگری اقتصاد رو همین باعث میشود که اقتصاد رو به سطح مسائل جاری و به اصطلاح غلط بعضی ها کاربردی تقلیل میدیم. این به نظرم عارضه بسیار اساسی است در اقتصاد که ما باش مواجه هستیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم، چون نمیخوام خیلی وقت دوستان رو بگیرم، رهیافت متدیک. ببینید اولین بحث در رهیافت متدیک بنده برای شما اینه که ما همین اقتصاد متعارف رو هم بد یاد گرفتیم. اقتصاد متعارف اولا تاریخ گذشته است. آنچه که به ما یاد داده شد تاریخ گذشته است. تفاوت یک دانشجو با یک استاد دانشگاه در سطح دانش نیست، در عدم دسترسی به منابع، یعنی در سطح دسترسی به منابع، اینطوری بگم شاید بهتر باشه، در سطح دسترسی به منابع است. استادی به نظر میرسه استاد قویست و مثلا دانشمنده است که اگر به منابعی دسترسی داشته باشد که یادگیرندگان و دانشجویان دسترسی نداشته باشند و ایشان بتواند سوالاتی طرح کند که دانشجو امکان پاسخ به اون ندارد یا با چالش مواجه می شود، این معیار ارزیابی اون استاد است. با این وضعیت وقتی استاد اقتصاد متعارف رو میاد به ما درس میده، ما متوجه میشیم که این اقتصاد اقتصاد تاریخ گذشته است. یعنی کتاب‌های لیارد و هندرسونی که ما در دهه 70 خود همین اساتید هر چه خواندن بروز نشده است. خب دلایل متعددی داره، از جمله خب بحثش کافه نسلی داره اینجا وجود داره. ما انتظار نداریم که نسل غیر اینترنتی، نسل غیر اینترنتی، نسل غیر الکترونیکی بیاد به ما که نسل اینترنتی هستیم بیاد به ما یک دانش بروز ارائه بکنه. من نمیخوام وارد تحلیل علمی لزومی هم نداره، ما داریم مسئله رو بیان میکنیم، خود اینها هم چالشی است. اما اگر به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک اقتصادخوان ما قرار هست نکته ای رو آموزش بدهیم، بهترین کار این است که آنچه وجود داره تا درست روایت بکنیم، درست روایت بکنیم. تعصب نسبت به آنچه شما یاد گرفتید و بی‌توجهی به توسعه علمی در آنچه که شما آموزش میدهید به عنوان استاد مانع از یادگیری است. خب و البته در اینجا حتما این بدفهمی، این آموزش ناقص قطعا ناشی یا سطح دانش اصلا دانش هاست و این شکاف دانش نسبت به نسبت کشورهای مختلف دنیا خوب میتونیم که چقدر زیاد است. هر زمینه این شکاف دانش تنها مختص به فارغ التحصیلان داخلی نمیشود، از قضا فارغ التحصیلان داخلی انگیزه بیشتری برای کسب دانش و آموزش دارند. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب این نسل اول این نسل جدیدیست، به منابع احتمالاً در شرایط نسبتاً یکسان با کسانی قرار دارد که در دانشگاه‌های برتر دنیا دارن تدریس میکنن و از اونجا فارغ التحصیل شده هستن. و دلیل دومش این است که در همین جا با همین روش‌های آموزشی متوجه نقایص سیستم آموزشی شده است. بنابراین کسی که به عنوان فارغ التحصیل همین مرز و بوم میتواند آموزش بدهد، این شخصی است که به نقایص سیستم آموزشی موجود واقف است. پس این به راحتی میتونه علم اقتصاد رو به نسبت دیگرانی که اصلا در این فضا قرار نداشتن آموزش بده. ما آنچه که نکته دوم من در رابطه با در مدرک، آنچه که از اقتصاد متعارف یاد گرفتیم فرمالیزم و کمی‌سازی علوم است. عجیب است که ما می‌دونیم که تجلی این در اقتصاد سنجی است. عجیب این است که این نکته اولی که عجیب سطح انتظاری عرض کردم، اصلا اقتصاد خرد با آکسیوم‌ها شروع میشه و هیچ نسبتی با اقتصاد سنجی وجود نداره. سطح انتزاع وقتی مثلا شما به اقتصاد کلان برسید کمتر میشه، خب به راحتی قابل کم میکردنه. به همین دلیل اقتصاد کلان سنجی به راحتی شکل میگیره و در رشته وجود داره، ولی اقتصاد سنجی خرد در دنیا هنوزم در حال توسعه است. یعنی مایکرو اکونومتریکس در دنیا هنوزم در حال توسعه است و در مرزهای دانش اقتصاد ما هنوز راجع بهش میگیم. ما داده های خرد به راحتی اونطوری که در اقتصاد کلان وجود داره قابل وصول نیست. خب با این وضعیت آیا من آنچه که از اقتصاد خرد فهمیدم همون چیزی که در اقتصاد کلان در اقتصاد سنجی فهمیدم؟ من درس میکنم قطعا اینطوری نیست. همون کسی که بر اساس همین آکسیوم ها رفتار حداکثر کننده مطلوبیت، رفتار حداکثر کننده سود رو داره توضیح میده با سورها، یعنی با منطق سوری، با منطق رزدر درس میده، همین این فرمالیزم. این من این بحث ندارم، این بحث اساسی من رو این پیام دست اساس سنجیست. و همین فرمالیزم وقتی تبدیل میشود به آمار، به عدد، به ارقام در اساس سنجی، گویی همونش هم از یاد میره. یعنی ارزم اینه ما حتی فرمالیزم رو هم به درستی به دانشجویان یاد ندادیم و هر آنچه هست رو تقلیل دادیم به اساس سنجی. بهترین پایان‌نامه های ما پایان‌نامه‌ای هستن که با بهترین مدل های اقتصاد سنجی برآورد شده باشه. و حال در این میان اگر در همین اقتصاد متعارف، عرض کردم به اقتصاد دیگر اندیش خواهم پرداخت، در همین اقتصاد متعارف اگر شما موضوعی کار بکنید که حتی فرمالیستی هست اما غیر کم نیست، غیر اقتصاد سنجیست، حتما با مقاومت مواجه خواهید شد. عجیب اینه که منطق اساسی اقتصاد متعارف، عرض کردم فرمالیزمه، منطق ریاضیست، ولی همین منطق ممکنه که همین توسط همین کسانی که آموزش میدهن مورد قبول واقع نشود. همون چیزی که به شما آموزش داده میشود، همون ابزار آموزشی از شمای ارائه دهنده کسی که محصول این آموزش را ارائه میده پذیرفته نمیشه. این تناقضه دیگه. پس استادی که این درس رو آموزش داده یا خودش متوجه نیست چه چیزی درس میده به همه لحاظ، لحاظ محتوایی، روشی، معرفتی، یا اگر متوجه هست به این باور نرسیده که آنچه یاد داده ناقص، آنچه یاد داده بهش مطلقا ایمان نداره، باور نداره. پس این من هنوز احساس میکنم کسانی که حالا از اون طرف هم هست، بعضی از دوستان هستن که میگن که مثلا ما به مرز 30 سال آموزش در رشته اقتصاد رسیدیم، ما به نش رسیدیم که اقتصاد سنجی مثلا بیمقداره، هیچ ارزشی نداره. خب میگیم خب شما از همون ابتدایی رو میگفتید ایرادی نداره، شما که سر 30 سال آموزش رسیدید رو بگید منطقی تره، ولی الان من حرف رو بزنم درسته؟ نه درسته. چون این باعث میشه شما همون اقتصاد سنجی رو هم به ما درست یاد ندهید. اقتصاد سنجی که در کنار خود عرض میکنم باز قداستش محفوظ است. همین منطق در مورد فرمالیسم، در مورد اقتصاد خرد، نظریه اقتصاد خرد رایج، تقریر ریاضی اقتصاد خرد رایج درست نیست. پس من محصولی رو به جامعه رو میدم به عنوان استاد دانشگاه که اون محصول وقتی به خودم برمیگرده باور ندارم، قبول ندارم. این یک مسئله از آرزه است در سیستم آموزشی ما. خب در همین راحتی متدیک نکته سوم، ما عرض میکنیم که اگر ناقص آموزش دادیم، اگر بد فهمیدیم اقتصاد متعارف رو، اقتصاد متعارف رو هم ناقص یاد گرفتیم، هنوز با این وجود که ما در مصد این طرف همین حرف داریم میزنیم، قطعا انتظار ندارم که اقتصاد دیگراندیش جایگاهی در آموزش علم اقتصاد دقیقا داشته باشه. اصلا نمیپذیرن در اینجا، اگر در اونجا جهالت وجود داره، در آموزش ناقص یا اقتصاد متعارف جهالت وجود داره، در اینجا تعصب وجود داره. و این تعصب به این خاطر که حالا بعضی از نکات شوهای خالی نشاره کردن که اینجا که میرسه میگن نه، تمایز ارزش واقعیه علم، علم مثلا خونساست. چرا باید مثلا من برم روانشناسی مطالعه کنم؟ چرا من باید برم چندشناسی مطالعه کنم؟ چرا من باید برم تاریخ مطالعه کنم؟ چرا باید امروز سیاسی مطالعه کنم؟ اقتصاد دیگراندیش موضوعیت پیدا نمیکنه. حتی اگر همین اقتصادهای دیگراندیش مبتنی بر ابزارهای فرمالیستی باشد، هم باز می‌بینیم که توجیهی نداره. در همین سیستم آموزشی کسانی که به سمت اقتصادهای دیگراندیش رفتن، تجربه نشون میده که افراد، دو جور افراد معمولا به سمت تئوری‌های دیگراندیش مراجعه می‌کنن در رشته اقتصاد. یکی افرادی که به لحاظ تحلیلی خوب ذهن منسجمی دارن، غالبا یک ذهن نظاممندی دارن و فرد کنجکاوی است و دنبال این است که واقعا سوالات اساسی که وجود داره بهش پاسخ بده. یکی از تیپ افرادی مثل ما هست که دغدغه‌های ارزشی داریم و برامون حائز اهمیتی که اقتصاد رو به عنوان یک علم ایزوله نگاه نکنیم. الان اینقدر برای ما این دغدغه هست که اصلا وقتی صحبت میکنیم راجع بهش اعتقاد بیان میکنیم، پیش فرض ماست، ممکنه کسی درش تردیدی نکنه. خب در چنین شرایطی قطعا سهم اقتصاد دیگراندیش مقفوله. و وقتی در جریان آموزش علم اقتصاد شما قرار میگیرید، میبینید که اساتیدی وجود دارن که در بهترین حال تشویق میکنن شما را به سمت کار بر روی موضوعات دیگراندیش، ولی در مقام دفاع هیچ کس از شما دفاع نمیکن، از دانشجویان دفاع نمیکن. یعنی هنوز به جریان آموزش وارد نشده، در عرصه پژوهش هم هنوز قابلیت دفاع نداره. پس این هم از یعنی وضعیت و جایگاه اقتصاد دیگراندیش در بحث سال اول. نکته سومی و رهیافت سومی که سال اول دارم بحث رفت آنتولوژی، که البته آنتولوژی علمی اینجا مد نظر من، وارد بحث فلسفی در اینجا نمیخوام بشم و لزومی هم نداره، چون کافیست ما به آنتولوژی علمی در اینجا بپردازم. سوال اینه، خب اگر بپذیریم که ما به آموزش در آموزش علم اقتصاد به آنچه که تحلیل مسائل جغرافیایی روزمره و چاریس رسیدیم، بسنده کردیم، تقلیل دادیم آموزش رو و همین اقتصاد متعارف رو بعد فهمیدیم ناقص ما آموزش داده شده و اقتصاد دیگراندیش هم جایگاهی ندارن، خب پس تکلیف کسانی که به اعتقاد به یک اقتصاد بومی، علم اقتصاد بومی به این معنا که بتواند اون جبر رو پوشش بده، انطباق داشته باشد، تئوری یاد بگیرد که انطباق داشته باشه با واقعیت، و دو بخواهد ارتباط این علم رو با سایر علوم یاد بگیرد، تکلیف این افراد چیست؟ آیا امکان بنیان گذاشتن یک علم جدید در چنین فضای آموزشی وجود داره؟ من درس میکنم که مطلقا وجود نداره. اینجا اون بحثای روی کردهای جدیدی که وجود داره، حالا اقتصاد اسلامی که جای خود دارد، اواخر بحث بهش اشاره خواهیم کرد، بحثای اقتصاد نهادی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد اخلاقی، اینجا دیگه هیچ موضوعیتی پیدا نمیکنه. یعنی صحبت از در چنین فضای آموزشی، صحبت از امکان پیدایش یک علم جدید منتفی است. این هم ما برای در این فضا است که ما سوال می‌پرسیم که آیا در این فضا میتونیم یک علم انسانی اسلامی تعریف بکنیم؟ آیا همچین چیزی ممکنه؟ اون خلقای آموزشی، اون نارسای آموزشی ما رو به این سمت سوق میدن. از این نظر این سوال آنتولوژیک هست که امکانه این نری از نقطه نظر آموزش روشنگی و معرفتی خلقها و نارسایی وجود داره که گاهی موقع ما در مورد امکان این علوم هم تردید میکنیم. در حال که از فلسفه شما میتونه اتفاق بکنه که فلان علم ممکن است، ممکن است شما کافی استدلال بکنید که علم دینی ممکنه، علم اسلامی ممکنه، علم سیستمی برایتی ممکنه. ولی وقتی میاد در فضای آموزشی قرار میگیره ما میبینیم که عجب این پس به نظر میرسه که ما اشتباه کردیم. نه، فرایند و رویه و مسئله که شما اومدی اشتباه بود، مسئله که شما اومدی اشتباه بوده، ابزاری که چیدی اشتباه بوده. چطور همه استدلال میکنن که آقا ارزش از واقعیت قابل تمایز نیست و اگه گیرتون میگیم دیگه ایش کاربردی نداره. حالا به اینجا که میرسه متوجه میشیم اینجا چگونه احساس میکنیم؟ شما وقتی به عنوان دانشی در سر کلاس هستید میبینید که اساتید اقتصاد اسلامی صرفا یک سری حرفای چوخالی و تئوری انتزاعی دارن بیان میکنند و حرفایی که هیچ گونه انتباه به واقعیت نداره دارن بیان میکنن و حرفای تکراری برای ما میزنن. و وقتی این کلاس ها رو مقایسه میکنیم با مثلا فرض کنید کلاس اقتصاد خرد، کلاس اقتصاد کلان که سراسر کل بلک بورد، وایت بورد یا تخت سیاه رو پر میکنن اساتید با فرمولا و اینا، این برای ما خیلی جذاب تره. ولی استاد اقتصاد اسلامی که همش حرف میزنه، یه فرمول مینویسه، نه یک عددی مینویسه که ما بفهمیم، هیچ وقت برای ما جذابیت نداره. این اونجا خودش میشه، این دلزدگی، این فرار از این آموزهای جدید و علوم جدید در اقتصاد به راحتی دامن زده میشه. به همین دلیل هم هست که پس من نکته اینه که اون نارسای آموزشی ما رو به این سمت سوق میده و نشانه هاش رو ما در دانشگاه ها و فضای آموزشیمون به این طریق مشاهده میکنیم. خب ما هم به لحاظ معرفتی، هم به لحاظ متدی و هم به لحاظ انتولوژی به نظر میرسه که ما با یک سلسله مسائلی در آموزش اقتصاد مواجه هستیم که اونها رو ما به چند در واقع با چند نشانه میتوان شناخت، با چند نشانه میشه شناخت. اولین نشانه اینه که اقتصاد خوانده ها معمولا وقتی از این رشته فارغ التحصیل میشوند آرزو میکنن کار داشته باشن، هدف گذاری نمیتونن بکنن. به عبارتی اون دانش به یک مهارت تبدیل نمیشه، بنابراین مجبور میشوند که به هر حال این آرزو رو تا تبدیل بکنن به هدف گذاری مدت زمانی رو هزینه بکنن، کلاس های جانبی، دورهای آموزشی کاربردی، کارشناسا، مدیران، کلاس های نرم افزار، کلاس های مختلف باید شرکت بکنن در همون دانشگاهی که فارغ التحصیل شده، کنارش مؤسسات آموزشی وجود دارن که کارایی آموزشی اونها خیلی خیلی بیشتر از کارایی دانشکده های رسمی موجود در حوزه اقتصاد کشور. این اولین نشانش. دومین نشانش اینه که شما هر چقدر در رشته اقتصاد سطح تحصیلاتت بالاتر میره حس میکنی احمق‌تر میشی. من عذر میخوام رو به این صراحت عرض میکنم، اصلا حس میکنید که هیچ چیزی راجع به جهان واقعی نمیدونید. آیا اگر من اشتباه میکنم، اگر دوستانی که اقتصاد خوندن، شما احساس میکنید که در دوره فوق لیسانس دانش درباره واقعیت خیلی بیشتر از دانش در دوره دکتری است. این البته یه واقعیت داره یه ناواقعیت داره. واقعیتش اینه که شما متخصص در میشید، اینو ما میبینیم، شما تخصصی نگاه میکنید، در این تردید نیست. ولی یه ناواقعیتش اینه که شما محصول یک جریان آموزشی 10-12 ساله هستید که وقتی به اون مرزهای دانش میرسید تازه میفهمید که هیچ چیز یاد نگرفتید، تازه میفهمید که چه کلای سرتون رفته، تا تازه تمامی انتقادهای جدی از اساتیدی که سالیان سال به شما درس دادن شروع میشه. تازه میفهمید که اون استادی که در دوره مثلا لیسانس چقدر دوستش داشتید چقدر به ما اشتباه درس داده است. تازه میفهمید که اون کسی که چقدر زحمت میکشید، چقدر تحقیر میکرد، چقدر و نمره هم به ما کم داد و من رو هم انداخت، چقدر این دانشش برای من موثر بوده. این به نظر میرسه که این دومی نشانه کسانیش نهی محصلان اقتصادی است که در چین فضای آموزشی پا و تحصیل شدن یا به مقاطع بالاتر رسیدن. سومین نشانه اینه که محصلان رشته اقتصاد به حوزه های مختلف در طیف وسیعی از کارهای مختلف شما میرید که مشغول به کار هستن. همگرایی بین مسائل مختلف فکری، علمی و پژوهشی در بین دانشجویان اقتصاد وجود نداره. هر کسی روی چیز داره کار میکنه. این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که پس ما یه چیز رو نظاممند آموزش ندیدیم. این نکته که عرض کردم راجع به اون آموزش ناقص اقتصاد متعارف ها که خیلی از مسائل در همه صدوم طرف وجود داره ولی به ما به طور نظامن آموزش داده نشد. خب حالا پس این سوال اول رو من به شکل سکت دارم نمیم چقدر وقت داریم باید سوال دوم. حالا بگیم که این در واقع چه عللی میتوان برای این مسئله متصور شد. باز من علل رو به سه نوع علت تقسیم بندی کرد. یک علل، نمیخوام بگم اسمش علل فلسفی است، گفتم علل ماهوی. میتوان بحث فلسفی علوم انسانی در اینجا مطرح کرد ولی این علل ماهوی، یعنی ما با یک جور بحران آموزش علوم انسانی در کشور مواجه هستیم که این مسئله به آموزش علم اقتصاد در کشور هم دامن زده است. من از این موضوع صریح میگذارم اگر دوستان سوال داشتن میپرسن، فقط مطرح میکنم این موضوع رو. بقیه نکته رو عرض میکنم که بنده که در رشته اقتصاد آموزش دیدم، سوال اساسی اینه که به نظر میرسی که این افراد، این برنامه ریزان حوزه آموزش عالی در کشور ما اصلا نمیدونستن چه نوع علومی رو قرار هست در نظام آموزش کشور جای بدن. به نظر میسه سرفصل‌های درسی بدون مبانی علمی نوشته شده. مهد علم، دانشگاه و محل تمرکز دانشگاه‌ها وزارت علوم بدون مبانی علمی یک جریان علمی می‌خواسته راه بندازه. و این رو ما در چه چیزی می‌بینیم؟ این در سرفصل‌های مصوب درسی در خصوصا رشته اقتصاد ما به طور خاص می‌بینیم. وارد رشته دیگه نمی‌خوام بشم. اصلا من به شما یک سری دروسی رو در رشته اقتصاد سرفصل‌های مصوب رشته اقتصاد نشون میدم که اصلا خنده‌داره که مثلا فرض کنید برای رشته مثلا برای درس اقتصاد توسعه مثلا یه منابعی از زیست شناسی بیاره، یعنی یه درسی با یه منابع که به طور مشخصی که ما یا رهداخت ترجمه‌ای داشتیم در برگردان این سرفصل‌ها یا بالاخره سعی کردیم بر اساس یه فرمتی با یه فرمولی محتوا رو فدای اون فرمت بکنیم. این مسئله ماست. بنابراین نکته ما اینه که ما هنوز نمیدونیم که واقعا قراره چه علومی رو با چه سرفصلی در علوم انسانی آموزش بدیم و هنوز این مسئله به نظر من هنوز جاری و ساری است. در رشته‌های جدیدی هم که الان وضع می‌شود این وضعیت در حوزه علوم انسانی این بارز و مشخص. دومین علت ماهویش اینه که آقا تفکر انتزاعی در ایران حامی نداره، طرفدار نداره، که این به خاطر اون موقعی است که یعنی شما اصولا تفکر علمی در ایران جایگاهی نداره. آدم‌های علمی، آدم‌های دانشمند مورد احترام هستن، ولی نه به ندرت، خصوصا در رشته اقتصاد به ندرت میتونن جریان ایجاد بکنن. تأثیری که یک استاد در فرآیند آموزشی میتونه بر شاگردش بگذاره در همون ارتباطش اینه که مثلا یک چند تا مقاله با هم چاپ بکنن، یک کتاب با هم بنویسن و یه محصول و خروجی اجرا بکنن. این تمام در واقع فضای منجر شده به جریان اقتصادی. به همین دلیل دوستان عزیز من اعتقادی ندارم که اصلا ما جریان اقتصادی در دانشکده‌های اقتصاد مثلا تهران، علامه امام صادق داریم. عرض کردم موج داریم. چرا؟ یه استادی هست که تاثیرگذاره در یه فضایی با یه چند استاد. ما همفکرهای بیشتری داریم، اشتراکات ارزشی و نظری بیشتری داریم، ولی جریان نداریم. جریان کی داریم؟ جریان زمان داریم که بگیم آقای ایکس که شما در فلان دانشگاه های تدریس میکنید و مثلا درستون و کورسیتون اقتصاد توسعه است، برام بفرمایید که من برای مسئله توسعه ایران چه بسته ای میتونم از شما دریافت کنم. اگه میتونستم میدادم تا هیچ بسته پیشنهادی، چه در اقتصاد کلان، چه در اقتصاد توسعه، در هر حوزه ای در اقتصاد اصلا قابل ارائه نیست، یعنی وجود نداره، به لحاظ علمی وجود نداره. و این به خاطر اینکه عرض کردم اصلا ناممکن، یعنی این به خاطر اینکه ماهوی از ماهوی ناممکنه. خب اگر تفکر انزا دریان حامی نداره و کی نداره، تاریخ هم نداره. یعنی در جریان اندیشه در رشته اقتصاد اصلا به یک سنت تبدیل نمیشه. من حالا نمیدونم اینجا میشه اسم برد یا نمیشه اسم برد، باقی از اقتصاددان معروفی داریم در تاریخ همین 30-40 سال گذشته که برای ما از اونها فقط نامی باقی مونده با یه سر جزواتی و دستنوشته هایی. من انتظار دارم که اگر یک دانشگاهی مثلا بنیان گذارش فلان استاد بوده است، باید نحوه آموزش، روش آموزش ایشان طوری بوده باشد که به محصلان و شاگردانش این جریان فکری، این نگرش، این باور خودش رو منتقل میکرد. و البته کاری به این ندارم که حالا واقعا اون استحقاق این رو داشتن که اینقدر معروف بشن یا نشدن، رو این رو بحث دیگرست. این های از لحاظ علمی واقعا میشد یا استحقاق داشتن که بشن یک چهره که اینقدر نام دارن؟ نام دارن، ولی جریان از خودشون. همین الان اگر من به شما قول میدم که اگر 30-40 سال دیگه بگذره نام این هم از ذهن پاک میشه. با مردن آدم ها، با مردن این نسل ها، تفکرات اقتصادی هم در این کشور، در حالی که به لحاظ ماهوی علوم انسانی، نه تنها علوم انسانی، همه علوم اینطوری هستن و به طور مشخص علوم انسانی نمیتواند شکل بگیرد، رشد بکند، توسعه پیدا بکند مگر در یک سنت مدون انباشته شده به لحاظ تاریخ. نمونش چیه؟ نمونش اینه که بنده این مقاله می نویسن، هیچ وقت کسی نمیاد بگه آقا انتقاد بکنه، بگه آقا این دیدگاه شما داره. چرا؟ در روزنامه خیلی منتقد داره در سطح علمی. در سطح علمی ما نمیتوانیم حالا بپذیریم انتقاد. این جریان هیچ وقت به یک نحو تسبیحی در تاریخ اندیشه اقتصادی در کشور وجود نداره که من بگم که آقای استاد فلان اگر چنان این به این شکل آموزش داد، حالا روش آموزش من نسبت به اون استاد که یک الگویی گرفتم، الگوی آموزشی من از اون توسعه یافته تره. یعنی بحث باز بس کهنه هم نیست، یعنی گسسته پارادایمی هم نیست، اصلا پارادایمی وجود نداشته که من بگم این حالا یک گسست وجود داشته است یا نداشته است. نمیتونم بگم صحبت از یک الگوی آموزشی نمیتونم بکنم در دانشگاه. در رشته اقتصاد با البته مشخصه عرض میکنم، حالا من در رشته‌های دیگر رو کاری ندارم. خب پس این هم یک مسئله است، یعنی تفکر انتزاعی در ایران که حامی نداره، تاریخ هم نداشته. برمیگردیم علل تکنیکی که خب دیگه همه ما این تکنیکشون میدونیم، بخشش آقای قایمی اشاره کردن، صحبت از منابع درسی، صحبت از برنامه درسی، صحبت از استانداردهای آموزشی است. در علل تکنیکی فارغ از اون بحثایی که وجود داره. من چند تا نکته میخوام عرض کنم که حالا بر یه نکته عرض کردم که عدم دسترسی به منابع درسی و به عنوان معیار تمایز استاد از شاگرد همیشه وجود داره. اول نکته اینه که سهم آموزش یعنی درس در رشته اقتصاد مثل رشته های دیگه، مثل بسیار شغل انسانی دیگه، بیشتر به نسبت به پژوهش بیچربه. این سهم بیشتره، این واقعیتیست. بنابراین ما در طرح درس هایی که ممکن است با مناسبت برای دانشجو بدیم همیشه میبینیم که نمره آزمون های پایان ترم میان ترم به نسبت تکالیفی از اون خواسته میشه بیشتر. به ندرت ما میبینیم که این 50% 50% مگر استادی اعتقاد داشته باشه و باور داشته باشه. به حال یک جریان است به یک عنوان یک رویه غالب در دانشگاه های ما نیست و از قضا کسانی که نمره های پایین تری در دروس دارند از قضا، حالا من با یک حدس روانشناختی اینطوری میزنم میگم، کسانی که نمره متوسط نمره دروسشون متوسط به بالاست، متوسط به بالاست ولی مثلا 19-20 هم نیست متوسط به بالاست 15-16-17، میبینیم که این آدم ها توانمندی‌های پژوهشی بسیار بالایی دارن. حالا این حد منه ها، این چیزی که من در واقع دارم کاملا ابداکشن به شما عرض کنم. ما چرا نمیتونیم این امکان ها این پتانسیل رو شناسایی بکنیم و چرا محدود میکنیم اون نمره درس اون فرد رو؟ اگر مثلا گفتیم 15 نمره آزمون های مربوطه و مثلا 5 نمره هم تکالیف درسیتون، پروژهاتون، پژوهشیتون، مثلا شما فقط به 5 نمره اختصاص میدید. حتی وقتی این ممکنه تبدیل بشه، این 5 نمره تبدیل بشه به مقاله علم پژوهشی برای استاد مربوطه، هم هنوز برایشون قانع کننده نیست که میتونه این سهم رو برای فرد خاص تغییر بده. استانداردهای آموزشی به ما اجازه رو ممکنه ندن. اگر استانداردهای آموزشی رو استاد تعریف میکنه، شما که تعریف هم میکنه، آیا این استاد به این باور برسه؟ خب یعنی این امکان تغییر در این استانداردهای آموزشی وجود داره، منتها ما این رو به شکل بسته و کاملا انتاف ناپذیر تعریف کرده ایم. این مسئله به دشواری بسیار بسیار جدی است برای دانشجویان رشته اقتصاد، خصوصا برای کسانی که بحث جدی دیگر اندیش می تمایل دارن کار بکنن. که طبیعی است منی که اعتقادی به این اقتصاد متعارف ندارم، طبیعی است که اصلا نمیتونم این رو بپذیرم هم و تمایلی به یادگیریش هم ندارم. من برای اگر نمره اقتصاد خورده من پایین تر است ولی مثلا نمره اقتصاد اسلام من بالاتره، آیا من نباید تمایزی، آیا من نباید تفاوتی داشته باشم با دیگر، آیا نباید در دانشگاه این شناسایی استعداد و مدیریت این استعداد به صورت بگیره؟ اتفاق نمیفته. در کلی مقاطع میبینیم که این دغدغه، این چالش واقعا در سیستم آموزشی اقتصاد در کشور وجود داره. خب نکته بعد، حالا من بحث شکاف نسلی عرض کردم، مکانیزم های انگیزشی موجود در سیستم آموزشی ماست. من این بحث های تکنیکی رو خیلی واقعا نمی کنم چون میدونیم، ولی سیستم مکانیزم انگیزشی عرض کنم، الان هزینه فرصت آموزش اقتصاد در کشور بسیار بالاست. یعنی اگر کسی فارغ التحصیل رشته لیسانس و یا فوق لیسانس باشه، براش میارزه که دکترا ادامه تحصیل نده و بره کار بکنه. در بازار کار تمایز زیادی بین فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکتری وجود نداره، کما که تمایز زیادی بین فوق التحصیل لیسانس و فوق لیسانس وجود نداره. اگر شما از مقطع فوق لیسانس فارغ التحصیل بشینید بازار کار برید، به احتمال هم آدم موفق خواهید شد درش جد و خیلی زود، چون متوجه میشوید که چقدر با کاستی های علم مواجه هستید، میتوانید این کاستی های آموزش رسمی در دانشکده اقتصاد خودتون رو از اون طریق جبران بکنید. این یک بحث، پس این میکانیزم انگیزشی برای دانشجویان، میکانیزم که برای اعضای هیئت علمی هم همینجوره. همین الان جبران حق و زحمه اساتید حضایت علمی، شما فرض کنید که به عنوان یک فوق تحصیل دکترای اقتصاد هستید و میخواد تلفنی دانشگاهی بشید، در شرایط برابر با بخش خصوصی تقریبا و متوسط بخش خصوصی دولت بگیرید، شما به عنوان فوق تحصیل دکتری متوسط دریافتی شما علل قاعده باید بالا 4 تومن باشه. در دانشگاه الان حدود 2.5. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که وقتی این شکاف وجود داره استاد مربوطه بتونه انگیزه لازم رو برای تدریس و برای آموزش داشته باشه. خب نیابته جای تحقیق داره، جای بررسی داره، جای رفع مشکل داره، ولی به هر حال مکانیزم‌های انگیزشی ما به نظر می‌رسه چه برای دانشجویان که هزینه فرصت براشون بسیار با هزینه فرصت هستی بسیار بالا از نظر براشون نمی‌سر بگیر بیان سالانه بشینن تو کلاس فرمان استاد که بشینن درس یاد بگیرن. یک در بین اگر دانشجو وجود داشته باشه که در حین تحصیل کار هم بکنه، ما باید بهش افتخار بکنیم، نباید سرزشش بکنیم. اما برای اعضای علمی هم این روال از نظر مکانیسم انگیزشی وجود داره. مکانیسم انگیزشی علم کنن به طور کلی محرک نیست، ترغیب کننده نیست برای اساتید. اما سوال سوم، خب اگر این وضع ادامه پیدا بکنه ما چه پیامدهای برای آینده علم اقتصاد متصور هستیم؟ من تیتوار عرض میکنم. اول اگر آموزش علم اقتصاد به همین منوال ادامه پیدا بکنه، خب عرض میکنم ما حتما با بحران دانش اقتصاد پشت اقتصاد مواجه خواهیم شد. به چند دلیل، یکی اینکه همین آموزش اقتصاد متعارف، آموزش ناقص اقتصاد متعارف تداوم خواهد یافت و هر چه زمان میگذره این خطاها، این نارسایی ها انباش میشود. برای انتظار داریم که با انباشت خطا و نقص در آموزش اقتصاد متعارف در این مواجه، من با وجود اینکه به روگرده دیگرنش اعتقاد دارم، بسیار قائل هستم که اقتصاد متعارف رو باید کامل یاد گرفت. اصلا در این صورتی که شما میتونید بپذیر حرف دیگران رو میفهمید و دیگران هم پذیرفش مخواهد شد. بی دلیل نیست که ما در رشته های مختلف اقتصاد اسلامی، اقتصاد نهادی، مکرده دیگرندش که الان وجود داره، ما به ندرت میتوانیم در جامعه بین الملل سخنی برای گفتن داشته باشیم، به ندرت می توانیم در جامعه بین مقالات ISI چاپ بکنیم. خیلی زرنگ باشیم، محل فشار مقالات ما کجاست؟ بدون انقلاب. و این آفت بزرگ آموزش در کشور ماست. این ثمره آموزش. چرا؟ چون شما در شرایطی قرار می گیرید که وقتی می خواهید حالا از آنچه که یاد گرفتید به عنوان محصول استفاده بکنید، در شرایط بسیار نابرابر رقابتی قرار میگیرید. احساس میکنید که اگر مثلا فرض کنید خواستید به بازار کار برید، باید امتیازات نسبت به دیگران بیشتر باشه. خواستید تعطیل بشید، باید تعداد مقالات نسبت به دیگران باید بیشتر باشه تا بتونید امتیاز بشید. این شرایط نابرابر شما رو خواه ناخواه به سمت یک بازاری سوق میده که اون بازار ثمره اجتناب ناپذیر این سیستم آموزشی است. پس این تأکید باید کرد که اگر چنانچه اقتصاد اون طرف بسیمش به این چیزی نبوده کن، باید اون انباشت خطا مواجه خواهیم شد. دو، ما اصلا هیچگاه با این وضعیت به مرزهای دانش اقتصاد اصلا نمیرسیم. به همین دلیل مثل ما در وقتی فارغ التحصیل میشیم از رشته اقتصاد، همیشه این سوال وجود داره که آیا واقعا این نده که شما میدید جدیده؟ هم سوال کننده تردید داره و هم پاسخ دهنده تردید داره، چون هر دو از این نظر یکسان هم که هر دو تردید دارن در اینکه آیا واقعا این مرزهای دانشه یا مرزهای دانش نیست. و البته ادعا رو کاری نداریم، در شرایط نسبتا برابر متوازانه علمی، یعنی شما پذیر بپذیرید که امکان وجود داره که هنوز در مسائل جدید علمی نباشید، بنده عرض میکنم که به بسیار از موارد این مشکل رو ما داریم. ما هیچ فهم مرزهای دانش اقتصاد نمیرسیم و وقتی به مرزهای دانش اقتصاد نرسید اصلا قیامتش اینه که اصلا صحبت از حرف جدید اونگاه منتفی خواهد شد، بی‌معنا خواهد شد. سوم، همیشه این احساس وجود داره که هر چقدر شما بیشتر یاد میگیرید بیشتر از واقعیت فاصله میگیرید. اون انباشت خطا در دور شدن شما از واقعیت ها هم به نظر میرسه که بیشتر شما کمک میکنه، از مسیر اصلی منحرف میکنه. تقریبا تو این فضا در آینده علم اقتصاد، اقتصاد دیگرندیش سهمشون به طور کلی به فراموشی سپرده میشه. اگر الان داریم راجع بهش چالش میکنیم، بحث میکنیم، دغدغمون هست، در آینده علم اقتصاد به فراموشی سپرده میشه. در بهترین حالت با بی‌اعتنایی از کنارش خواهیم گذاشت. ممکنه الان ما در مقابل مثلا اقتصاد اسلامی بگیم خب بالاخره اقتصاد وجود داره و مقاومت نکنیم، مقابله نکنیم به هر دلیل، ولی در آینده برعکس اش کنارش خواهیم گذاشت. ما نباید تعجب بکنیم اگر استاد رو می‌بینیم که ادعا داره که اقتصاد اسلامی تدریس میکنه ولی وقتی مثلا درس پول و بانک داره درس میده هیچگاه صحبت از ربا نکنه. جزوه آموزشی این فرد شما میبینید هیچگاه شما اصلا یک کلمه راجع به اسلام، یک کلمه راجع به ربا، یک کلمه راجع به بانکداری بدون ربا نمیبینید. نباید تعجب کرد در چنین فضایی. خب نکته بعد، ما در آینده با نوعی سردرگمی تئوریکی و روشی مواجه خواهیم شد. و این آفت بزرگی است. ما یه روزی می‌رسیم که اقتصاد اسلامی رو می‌چسبونیم به اقتصاد نهادی، اقتصاد اسلامی رو می‌چسبونیم به اقتصاد رفتاری. پس فردا اگه اقتصاد شناختی مثلا رویکرد رایج شد، میگیم اقتصاد اسلامی با اقتصاد شناختی یعنی قرابت داره. پس به نظر می‌رسه که درسته اقتصاد اسلامی رویکرد جامعه‌نگره، ولی نگران این باید باشیم که این اتفاقاً می‌تونه خطر بلقوه بسیار بزرگی در خودش داشته باشه. شما اگر قرار باشه، من بعد از دوستان رو شنیدم بجای مختلف میگفتن و اشاره میکردن که این مثلا میتوان قرابتی بین اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلام برقرار کرد، ما میدونیم که به لازم مبنایی بسیار چالش برانگیزه. بر اساس یه رو که داربیسی اجتماعی بنا شده، شما به اصلا اعتقادی به داربیسی نداریم. خب چیگونه میتونید جمع بکنید؟ عرض میکنم اگر سیستم آموزشی و مقصود داره به همین میوارد آن پیدا بکنه، ما در این سردرگمی تئوریکی گرفتار خواهیم شد. احساس میکنیم همه مرزهای دانش اقتصاد رو میتونیم در خودمون جا بدیم، همه مقاومت دارن ولی امکان طرد نداریم، در حالی که اصلا در اقتصاد اسلامی بسیاری از رویکردهای رایج رویکرد سلبی بوده. ما پس نمیتونیم بپذیریم که این رویکرد سربیمون اونجا بس موضوعیت داریم. پس احراشی که حالا که مرزهای دانش رسیدیم همه رو میپذیریم. چرا؟ چون شما دیگه توان انتقاد از طرح‌های جدید رو نداریم، اصلا ابزار انتقاد بلاز تحلیل رو از طرح‌های جدید نداریم. پیشبینی من از آینده علم اقتصاد در این سیستم آموزشی اینه که پس این تلفیق‌های عجیبی بین اقتصاد اسلامی، اقتصاد متعارف با حوزه های مختلفی که وجود دارد و به وجود میاد، گاهی رفتاری، گاهی شناختی، گاهی اجتماعی، گاهی اخلاقی. من در از اقتصاد اخلاقی مثال بزنم، من خودم خیلی تفاوت وجود قائل هستم بین اقتصاد اخلاقی و اقتصاد دینی، ولی هنوز به عنوان کسی که اقتصاد اخلاقی هم درس میدم میدونم این رو، کسی که اقتصاد اخلاقی درس میده باید این وجوه تمایز و وجود اشتراکی، وجوه اشتراکی دین و اخلاق رو بدونه که به دانشی چی داره درس میده. بنابراین بی خود نیست که اگر درسی به اسم اقتصاد اخلاقی در دنیا وجود داره، در اونجا اتیکال اکونومیکس وجود داره ولی دیگه اقتصاد اسلامی وجود نداره، یه اقتصاد دینی وجود نداره. این تمایز بنیانی نماست. ما همه چیز رو با هم خلط میکنیم و این خلط ها عرض میکنم تکرار میشه. وقتی تکرار میشه شما به خطاش واقف میتونید بشید. شما میتونید خیلی از خطاها، خیلی از مسائل وقتی روتین میشن شما به خطاهای رفتی دارون دیگه این تبدیل میشن به دیگه روتین میشن. این باز بحث نهادیست دیگه. هیچ قرابتی بین توسعه یک کشور با توسعه علمی یک کشور با توسعه نهادی یک کشور دیگه شکل نمیگیره. وجود دیگه نخواهد داشت. خب یعنی پس یعنی عملا اون شکل گیر نهادهای تئوری جدید نهادی نخواهند بود. جزیره وار ممکنه که متوجهیت داشته باشیم، ولی قطعا انتظار نداریم که خود چه برسه به اینکه مخبه سنت تبدیل بکنیم که از خواهم که اون راهکار یکی از چه اشاره کردم ارز کنم که یکی از راهکارهای اساسی ما اینه که ما باید کاری بکنیم که علوم انسانی در کشور و اقتصاد در کشور به یک سنت فکری تبدیل بشود، تاریخ داشته باشد. در غیر این صورت ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم آنچه که الان میکاریم در آینده خوش نخواهد شد. هیچ تضمینی وجود نداره که بعضی که الان شما در اصلاستان میکارید در آینده خوش نشه. خب هرچه زمان میگذاره نکته بعد، هرچه زمان میگذاره ما اصرار بر بت‌های ذهنی گذاشتمون بیشتر میشه. هرچه زمان میگذاره تعصب افراد، تعصب آموزش دهندگان اقتصاد، تعصب اساتید اقتصادی نسبت به آنچه که یاد میدن بیشتر میشه. این یکی از آفت‌هایی است که در آینده ممکنه گریبان گیرمون بشه. ولی نکته آخر اینه که خب ما در این شرایط اگر اصلا دیگه بچه‌ای بنا داره قطعا مطالعات بین رشته می سهمی نخواهند داشت که با توجه به اینکه در این زمینه ما و دوستان زیاد نظر دادن و در ادبیاتم وجود داره من روی این دیگه خیلی بحثی ندارم. سوال چهارم، آیا هنوز با این وضعیت می توان با توجه به آنچه که گذشت، با توجه به آنچه که برای آینه تصور کردیم، آیا هنوز صحبت از راهکار موضوعیت داره؟ آیا هنوز میتونیم از راهکار سخن بگیم؟ این بخش پایانی منه. من توی زمینه دو تا نکته عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم باشم. اولا خب ما حتما باید در زمینه مقایسه بکنیم بین آنچه که در آموزش اقتصاد در ایران هست و آنچه که آموزش اقتصاد در دنیا هست. پس این مقایسه تطبیقی بین آموزش اقتصاد در ایران با دنیا ضرورت داره. آنچه که ما میدونیم آموزش اقتصاد در ایران طوریست که ما نمیتونیم در مجله امریکن اکانومیک ریویو شاید بعید برسه که تا 100 سال آینده بتونیم یک مقاله چاپ بکنیم، مگر بگیم که مثلا فارغ التحصیل همونجا هست. کسی که محصول و ثمره این سیستم آموزشی است بعیده که تا یک قرن آینده بتواند مثلا سال یک مقاله در چنین ژورنالی باشه به عنوان ژورنال یه درجه یک در رتبه یک این رشته. همینطور است در ژورنال ادبیات اقتصادی و ژورنال های معروف. بهتون من در این زمینه یه خاطر زیر وقت پیش نمیپردازم. آکرلاف تو این زمینه خیلی کار کرد، رتبه‌بندی دانشگاه‌های مختلف دنیا از سیستم آموزشی، تعداد مقالات، خروجی ها. من حتما توصیه میکنم که به کار آکرلاف در این زمینه مراجعه بکنید. سیستم آموزشی در دنیا، در جای مختلف دنیا، چه در امریکا، چه در اروپا، چه در آسیا، یا خب با هم تفاوت داره. در امریکا که مشخصه هر چی گفته میشود مینستریمه، به ندرت افرادی مثلا در دانشگاه کمبریج مورد توجه جلب کرده فلسفه اقتصاد اینجا شکل گرفته، تهمانده هایی از نگرش های چپگرایانه در دانشگاه امریکای وجود دارند که خودشون رو به شکل حالا نگرش های فلسفی در اقتصاد و یا مثلا روش‌شناسی اقتصاد ممکن هست که گرایش به سمت اقتصاد غیر متعارف داشته باشه، گرایش داشته باشه. در اروپا، در خود انگلستان هم همینطوری هست. مثلا کتاب لایارد نمونه این هست دیگه. شما می‌بینید که تمامی ادبیات اقتصاد متعارف اگر در اونجا بر اساس اقتصاد تماما آزاد مطالعه میشه و بررسی میشه و با آکسیوم های اقتصاد آزاد دنبال میشه، در اروپا آکسیوم اقتصاد آزاد در کنار آکسیوم های اقتصاد های برنامه ریزی شده توضیح میشه. به هم دلیلم است که این اینیشال اندومنت، این موقعیت اولیه در ادبیات اقتصاد خردی اخیرا وارد شده. این فهم اروپایی است در آموزش اقتصاد متعارف. وگرنه اگر این نباشی که مثلا نیاسنتال جایگاهی نداره موقع تبلی افراد، این موضوعیت اصلا نباید داشته باشه. در جایی مثل ژاپن گفته میشه حتی همین الان ملو باز عرض کردم من صرفاً بر اساس مطالعات نظری رو خودم عرض میکنم بس مطالعات میدانی نمیدونم که چند ممکنه که اقتصاددان ژاپنی اقتصاددان مارکسیستی باشه ولی کارایی این اقتصاددان برای اون کشور خیلی خیلی بیشتر از کارایی اقتصاددانانی در کشور ماست که از قضا اقتصاد آزاد هم خوندن. خیلی خیلی بیشتر از حتی کارایی کسانی است که اقتصاد اسلامی هم خوندن. یعنی واقعا اینه که کارایی کسانی که فوق ترسن اقتصاد اسلامی هم برای ما چیزی نبوده، برای اقتصادیان چیزی نبوده. اینو باید بپذیریم. پس این از اینه که ما لاجرم باید ببینیم که این بنچمارک، این الگوبرداری، این وضعیت آموزشی اقتصادی در دنیا چگونه است که اگر لازم شد به این مسئله به شکل پرسش جواب خواهم داد. دو، اینکه ما در فلسفه علم اقتصاد در ایران باید بازنگری بکنیم. مدت‌های مدیدی کسانی که در حوزه دگرندیش مطالعه می‌کردن و کار می‌کردن به سمت روش‌شناسی رفتن. حالا که اصلا در اقتصاد اسلامی، در فلسفه اسلامی اساساً اصلا فلسفه اسلامی با فلسفه علمی شروع نمی‌شه، با فلسفه اولا شروع می‌شه. عجیبه که این عدم ارتباط بین علوم، فلسفه علوم در علوم انسانی در کشور باعث شده که ما در اقتصاد راه خودمون رو بریم. انتظار، این به نظر من ممکنه که دوستان مخالف باشن، این نظر داشته باشن، بحث میکنیم. بنده اگر در 20 سال گذشته وجود می‌داشتم و مثلا توی این عرصه در سیاست اسلامی کار می‌کردم، می‌بودم که می‌گفتم که به جای روش‌شناسی به دنبال آنتولوژی، مثلا روش‌شناسی آنتولوژی برمی‌خوزه و بعضی به غلط هنوز فکر میکنن که روش‌شناسی شناسه رو آنتولوژی نداره و همین کسانی که در اقتصاد اسلام، من باز شما بهتر از آن میتونید، متولیان هستن، اقتصاد اسلامی هستن، اینا هم اعتقاد دارن که روش‌شناسی میتونه شما یه آنتولوژی داشته باشید که در روش‌شناسی مون قائل نباشید. من درز میکنم غیر ممکنه، مگر شما یه آدم غیر منطقی باشید، مگر به تناقض اعتقاد داشته باشید. نظام منطقی، نظام فکری شما بلا آنتولوژیست اگر درست شد احتمالاً شما در روش‌شناسی با خطا مواجه نخواهید شد. ولی شما در روش‌شناسی خیلی ممکنه خطا بکنید، اما در آنتولوژی خطا پس مبانی آنتولوژی اسلامی در اقتصاد لاجرم باید وارد میشد و بعد روش‌شناسی مطرح میشد. این به نظر من یه خطای، حالا به قول اقتصاددان نهادی، یه پد دیپندنسی داره، یه واقع خطای مبتنی بر وابستگی به مسیر داره. یه مسیر ایجاد شده، همه تون مسیر حرکت کردن و خطا کردن و من نیدم در جایی مطرح بشه و گفته بشه و من عرض میکنم خدمت شما که این مسیر اصلا غلطی بوده به هر دلیلی. اصلا ادبی، اصلا روش شناسی زاده فلسفه علمیه و فلسفه علمی اولین بحثاش این نیست که حالا قیاس چیه، استواء چیه. اولین بحثش بحث آنتولوژی، یعنی آنتولوژی من فلسفه بولا نیست، آنتولوژی علمی عرض میکنم که در این زمینه حتما من ارجاع میدم شما رو به دیدگاه های تونی لاوسان و اسکالی ماکی در این زمینه که بسیار بسیار خوب کار کردن در این زمینه و لازم هست که آرای این افراد در کشور البته خیلی زودتر باید احیا میشد، احیا بشه و بعد تا زفرتی دیگری مثل مارک بلاگ، مثل بولان، مثل چیلاداب اینا باید مطرح بشود. به نظر من این خطا یه خطای تاریخی است در چند دهه گذشته که شکل گرفته. خب به همین بال باید این بازنگری، خب اگه اتفاق بیفته در فلسفه اقتصاد اسلامی باید رخ بده که عرض کردم. در موضوعات کاربردی مثل بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همین اتفاق باید بیفته. خب کسی که اصلا خطر اشتباه رفته نمیتونه که اصلا یه اولگی ارائه بده. اول لاجرم مجبوره که از دل تاریخ اندیشه‌های اقتصادی در کشور نظریاتی رو بده که سازگاری منطقه رو هم دیگه نداره. این در بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ممکنه ما برای من یکی پیامه داشته باشیم، نباید تعجب بکنیم. ولی نکته آخر، من مشاهده کردم که بعضی از دوستانی که در حوزه اقتصاد دگرندیش علاقه مندی دارن و دغدغه دارن به تبع اون خلط یا اون پذیرش نامحدود اقتصادهای دگرندیش غیر منطبق با آموزه‌های اسلامی خطاهای روشی اونها رو هم میپذیرم، خطاهای روشی از اون کنم روشی، خطاهای روش تحقیقی هم از اون. یعنی مثلا ممکنه اینجا به نتیجه برسیم در یه جایی که اقتصاد اسلامی اقتصاد تجربی است، اکسپریمنتاله، آزمایشگاهیه. باید مثلا یه مصرف کننده مسلمان اگه بخوایم رفتارش رو تست بکنیم باید داری آزمایشگاه رفتارش رو تست بکنیم. یا کسی که اعتقاد داره که اقتصاد اسلامی رو باید با رویکرد رفتاری مطالعه کرد، اونگاه اون آدم باید بذاریم این در واقع این مصرف کننده مسلمان رو بگیم شما تشریف ببرید بیمارستان، یه تصویر MRI از شما گرفته بشه و تا ببینیم که این الگوریتم شبکه عصبی مغز شما چیست، تا بتونیم رفتار مصرف کننده مسلمان رو پیش بینی بکنیم. این اقتضائاتشه، الزاماتشه، الزامشه. یعنی شما اگر صدر پذیرفتی نباید پیش شماست، شما دیگه اصل موضوع رو پذیرفتید، اصل موضوع پذیرفتید که مثلا این اقتصاد رفتاری روی کردش اون خطایی که اونجا انجام میدی اینجا هم سرعت پیدا میکنه. پس اون خطاهای انتولوژیک جنبنده میکنم حرفم رو، اون خطای انتولوژیک و خطای روشی ما رو به سمت خطای روش شناختی از میخوام ما رو به سمت خطای روشی روش تحقیقی هم سوق میده. این کل حرف من بود شما از شما دوستان عزیز جمع‌بندی میکنم و عرض کنم. پس ما عملا با 4 تا سوال در واقع مطرح کردیم مکتم رو که اصلا وضعیت اقتصاد در ایران چگونه است. 2 اینکه اگر این وضعیت وجود داره حاصل چه علل و عواملی میشه در شناخت. 3 چه آینده‌ای با این وضعیت میتوان متصور شد برای آموزش این اقتصاد در ایران. و 4 راهکارهایی که به نظر میرسه که نه راهکارهای عملیاتی به معنای اینکه همین الان وزارت علوم اشاره بکنه، راهکارهایی که حاکی از در واقع اصلاح خطاهاست رو ما مطرح کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. بله حالا تو این جمعه تنوع خوبی از رشته ها داریم، هم اقتصاد داریم، هم فلسفه داریم، هم مدیریت داریم، هم حقوق داریم. حالا من سعی می‌کنم تا آخر بحث رو در مورد پست رو جمع کنیم. اگر دوستان تمایل داشته باشن در مورد سوالی یا اصلا نظری استفاده می‌فرمایید. باید من خودم قربانی اول بشم یه نکته بگم که البته سوالات هم لزوماً حالا من به شخصه دنبال پاسخش نیستم، دنبال طرح یک سوال هستم که اصلا این به عنوان یک سوال آیا حائز ارزش هست یا نه. حالا پاسخش هم این جلسه نگرفتیم خیلی جای دوری نمیده. یه نکته رو میخوام اشاره کنم، این که من فکر میکنم که مشکل ما کلام باید ببینیم، یعنی که نظام آموزشی ما در واقع یک ضعفی داره که نه تنها در واقع اقتصاد اسلامی، خود اقتصاد رو هم که شما فهمیدید ما در واقع نمیتونیم خوب منتقل کنیم. من میخوام مقایسه کنم با اقتصاد اسلامی که داره تو مالزی اتفاق میافته یا توی ترکیه یا تو عربستان و اون جریان سازی که در واقع ما اینجا دنبالش هستیم و اونجا وجود داره. و خب این 2-3 سال اخیر بود و بعد بحران بود که اساسا بانک‌های مطرح در واقع اروپایی اومدن به سمت بحث‌های بانکداری اسلامی و این خب یه پیشبرد خیلی مهم، یه جریان سازی خیلی مهم واسه مباحث اقتصاد اسلامی بود. حالا درسته ولادش کاری ندارم ولی تونست جریان ساز بشه. همونطوری که ما در واقع اقتصاد متعارف رو خوب یاد نمیدیم، اقتصاد اسلامی رو خوب یاد نمیدیم و به نظر من این ضعف در واقع تو خود در واقع نظام آموزشیه، یعنی این تبعاتیه که یعنی من میخوام جمع‌بندی کنم که اون اولویت مشکل ما بدیم به اون ساختار آموزشی، اون ساختار معیوب آموزشی که حتی میتونه تأثیری پیدا کنه به دبیرستان. یعنی ما حتی فکر نکنیم که، یا حتی ابتدایی ما فکر نکنیم از آموزش عالی همه چیز شروع میشه. خیلی از کشورها از ابتدایی میان در واقع به بچه‌هاشون اقتصاد یاد میدن، حالا با اون اهدافی که خودش بود. نکته دوم و بحث دوم اینه که به نظر من ما یک روند ترجمه رو توی وقتی این بحث آموزش رو داریم روند ترجمه رو ببینیم. من فکر میکنم که خیلی از این ترجمه ها و جریان های ترجمه که شکل گرفته خودش مؤثر بوده توی شکل دادن به زائقه های پژوهشی و آموزشی و اساتید ما. این هم مثال روش شناسی که شما فرمودید و مثال درستیه. خب شاید اگر اون جریان ترجمه ای که بر مبنای اهداف خودش رفته سراغ مارک بلاگ و روش شناسی و بحثای دیگه، چرا چون با سیاست مطرح موضوعیت داشته، اگر اون موقع میرفت سراغ تونی لاسون و استالین و ایکی و امثال هم اونا رو ترجمه میکرد، چه بسا الان اساتید اقتصاد اسلامی ما دغدغه هاشون رو در واقع با اون در واقع مباحث چک میدادن. یعنی من فکر میکنم که یک تأثیر و تأثیری هم بینه در واقع جریان ترجمه و جریان آموزش تو ایران وجود داره و این تشدید هم داره میشه. یعنی ماها که نسل دوم سوم در واقع اقتصاد هستیم توی ایران، ما بیشتر متأثر شدیم چون کتابایی که الان داره ترجمه میشه و با سرعت بیشتری هم داره ترجمه میشه قطعا به ما جهت میده. یعنی من اگه بخوام تو حوزه عدالت کار کنم 20 سال پیش به رالز به اندازه مثلا جامعه گرایان مثل وارزل به یه اندازه بهشون وزن میدادم، گفتم خب اینم هست اینم هست، ولی الان به میگن عدالت بیا کار کن، من لاجرم میام از کانال رالز شروع میکنم کار رو، چون کتاباش دم دستمه، خوندم فکر کردم این مهمه. این دو تا نکته من خواستم به عنوان بحث حالا تکمیل خدمت شما عرض کنم. آقای بزرگ بچه‌ام
دیگه شو سوال نکردن، آره نکته است دیگه، ما
تایید
کردیم. آقای بزرگ دکتر اقتصاد دانشگاه تمام صدر بخواهد
تشکر میکنم خیلی خلاصه و مختصر فرصت نیست. من هدفم سوال پرسیدن نیست، فقط شاید چند تر سوال کلی باشه همین، یعنی جواب خاصی هم نمیخوام. راجع به مسئله آموزش علم اقتصاد سه سطحی بس کردیم. من فکر میکنم که اینجا حالا ما حالا میخوام یه نگاه انتقادی به آموزش در اقتصاد داشته باشیم. من فکر میکنم چون از جنس شما یه یعنی از جنس مطلوب و نامطلوبه، از جنس ارزیابیه، از جنس مقایسه است، حالا هر کدوم از این اسمی که بذاریم، من فکر میکنم باید یه حتما یه چیز مطلوبی در پس ذهن شما یا اون کسی که میخواد انتقاد بکنه وجود داره که بر مبنای اون میخواد بگه که من انتقاد دارم. من میخوام بگم که تصریح این وضع مطلوب خیلی مهمه. شما اگر بگید که از کجا میخواد شروع کنید ادامه کار کنم بر اون اساس مشخص میشه. مثلا یکی میگه که من اقتصاد برام مهم اینه که بتونه وضع من رو یعنی وضع کشور من رو بتونه پیش‌بینی بکنه. خب این از داخل این نوع آسیب شناسی یه چیز در میان یا میان شما میگی نه من میخوام یک نظریه پرداز نوآور مبتنی بر مبانی حالا بگم ارزشی اخلاقی یا هر چیزی، یه نظریه پرداز نوآور تو این فضا میخوام درست بکنم که لزومنم برای من مهم نیست که این طرف ایشون توی مثلا فلان مجله خارجی چاپ بشه، نه این برای من مهم نیست. حالا میخوام مثال بزنم راجع به همین نظریه پردازی. من خودم فکر میکنم راجع به نظریه پردازی اون چیزی بیشتر از همه مهمه نوعی نگاه دیگره. یعنی شما باید اگر میخواید هدفتون نظریه پردازی یعنی پرورش یا رشد یا ایجاد یک نظریه پرداز تو حوزه اقتصاد، حالا چه بومی چه اسلامی یا هر چی بخوام اسمشو بذاریم، باید اگر میخواید آموزش اقتصاد رو با این دغدغه میخواید آسیب شناسی بکنید، باید بستر سازی بکنید تو این آموزش نوعی دیگر نگاه کردن به مسائل. یعنی خیلی از این نظریه پردازها، حالا من شاید این تفسیرش درست نباشه، من یه مسئله شما فرمودید توی قسمتی گفتید که افرادی که دنبال دگرندیشی میرن دو دستن، افرادی که ذهن نظام من دارن و افرادی که در نگاه های ارزشی دارن. من میخوام یه دسته سومی هم هستن، افرادی که خواستگاه و جایگاه غیر اقتصاد متعارفی دارن. یعنی مثلا طرف اصلا اصالتا پایه و مبناش رو روانشناسیه و اومده تو اقتصاد. حالا میگم قابل تطبیق نیست دا، ولی میخوام بگم که علت نظریه پردازی یکی از علتهای مهم نوعی دیگر نگاه کردن. چون مثلا این رو نباید ببندیم در آموزش علمی اقتصاد، نوعی دیگر نگاه کردن رو نباید ببندیم، باید بستر‌سازی بر این هم یه نمیام چیکار باید بکنیم، ولی باید به اینم توجه بکنیم اگه بخوام نظریه پرداز درست بکنیم. بعد یه نکته فرمودید که عدم انطباق دانسته‌های اقتصادی با واقعیات اقتصادی. من حالا این روی کلمه واقعیات اقتصادی من دقیقا متوجه نمیدونم چیه، من حالا مراد دقیق شما رو، اما من حالا یه مثال شاید قابل تصویر کنه شاید نباشه نمیدونم. شما مثلا یکی نگاه کنید به اسم مارکس، خب یه چیزی تو ذهنش هست، یه دغدغه هایی داره، یه علم اقتصاد کلاسیکی هم وجود داره. ایشون چگونه تونست یک اقتصاددان بشه، یک اقتصاددان نوآور؟ منظورم اینه که حتی اگر این تفاوت وجود داشته باشه امکان داره از دلش نظریه پرداز در بیاد. بعد یه نکته راجع به این که آموزش علم اقتصاد تو ایران، حالا خیلی سطح، من میخوام بگم که توی یه موقع شما راجع به آموزش علم اقتصاد برای آدمایی صحبت میکنیم که میخوان کار آکادمیک انجام بدن، مثلا دانش استاد باشن یا کار پژوهشی انجام بدن، اما یه عرصه خیلی مهم کارشناسان اقتصادی هستن که از این دل این سیستم میان بیرون و توی لایه‌های مدیریتی کارشناسی کار میکنن. به نظر من اهمیت اونا خیلی بیشتر از اهمیت وزرای معاون وزرا هست، این کارشناسا. من میخوام بگم که یه من البته این نکته شما رو قبول دارم که باید علم اقتصاد رو به طور کامل یاد بدیم، به طور کامل به این معنی نه اینکه سنجی رو خوب خوب یاد بدیم، نه، گستره علم اقتصاد رو حداقل شمای کلی به اون چیزه. من میخوام بگم که اون چیزی که مهمه این کارشناس یا حتی دانشجو استاد فرق نمیکنه، بخاطر استاد هم همون میخواد تدریس کنه. معمولا اینجوریه، حداقل تو لیسانس و توی کارشناسی، که یه چند تا یه دونه دو تا نظریه کلی تو ذهن شکل گرفته که میخواد تحلیل انجام بده. ما تو فرایند بومی سازی، حالا تو فرایند توجه اینها آدم‌ها به شرایط، حالا یا دغدغه‌های ارزشی، میتونیم حالا شما اینجا بحثای فلسفه علمی و روش‌شناسی اینا کردیم، میگم از بعضی جاهای ساده‌تر که تو خود علم اقتصاد هم وجود داره میتونیم شروع بکنیم. مثلا از مبانی اخلاقی نظریات صحبت بکنیم، بهشون بگیم شما که دارید این حرفو میزنی، من دارم به تو درس میدم این فلان نظریه رو، درسته این حرفا زده شده، فلانی اومده گفته، جایزه نوبلش هم گرفته، کلی ادبیات سازی شده، اما خودش یا حتی اون اقتصاددان غربی حداقل یک سری ملاحظات اخلاقی از نظر مبانی اخلاقی به این نظریات دارن، یعنی خودشون آگاه هستن که من مبنای اخلاقی حرف من پیامدگرایانه است، من که دغدغه ارزشی اسلامی دارم باید اینو به دانشجو بگم، من استاد یا اون نظریه اون کارشناسه، کلی صحبت میکنه، آخرش باید بنویسه که من محدودیت های تحقیق من چیه، باید مسئولیت اخلاقی خودش رو اعمال بکنه. من یه حرفی میزنم میگم محدودیت اخلاقی من اینه، من این حرفی که زدم، این گزارشی که نوشتم مبتنی بر این که ملاک روایی و ناروایی اعمال نتیجه اعماله، من تکلیف نگر نیستم. خیلی مهمه که حداقل این آگاهی، حد نمیگم این آگاهی یعنی مهمه، حداقل حفظ این آگاهی در نسل‌های این دانشجویان اقتصاد تو مجامع علمی شاید یه روزی به درد بخوره، ولی باید زنده باشه. یعنی من باز اخلاق، من چون اخلاقو ندیدم به خاطر این بحث کردم. بعد من فقط یه چیزم داشتم راجع به این سوال اولتون که اینجا نوشته بودید، من یه سوال برام پیش اومد که اگه واقعا مشکلات مربوط به تفاوت دانسته‌های اقتصادی و واقعیات علم اقتصاد حل شود، علم اقتصاد به طور کامل تدریس شود، علم اقتصاد دیگر اندیش هم واقعا محل بحث باشد، آیا با این شرایط امکان بروز علم انسان اسلامی یعنی الزاما به وجود میاد؟ یعنی اگر همه اینها هم باشه، من فکر نمی‌کنم لزوما چنین علمی به وجود. یعنی منظورم اینه که اینا شرط
لازم
منجر من نمیدونم دارم خواهم بپرسم که یه واقعا نظر شما اینه که به وجود میاد یا نه. من حالا بیردم چون وقت نمیخوام بیدم در همین
حالا بپرسم به این سوال آخره صحبت آموزش در اقتصاد تو ایران شده. حالا به طرز این که چون جریان غالب اقتصادی اقتصاد متعارف با شما و اون جریان مقابلش مثلا الان وجود داره، سوال این که واقعا با هم کدوم از این رویکردها ما اقتصاد ایران میتونیم بفهمیم، یعنی که الان میفهمیم قبل اینکه درباره آموزشی صحبت بکنیم که آره یه خیلی نظریه ها هستن موافق هم یا مخالف هم دیگر میشه. این سوال برای ما وجود داره که اگه واقعا اینا نتونن و ما اقتصاد ایران نفهمیم اصلا بحث در دوره آموزش اقتصاد توی ها منتفیه، چون که درباره چی داریم صحبت بکنیم؟ یه جدالی که همشه تو تحلیل های اقتصادی هست و وقتی به بنیان همشه بیدیم میبینی که اصلا از این اتفاق های اقتصادی که تو کشور میفته بعضی موقع مثلا تحلیل های حالا جامعه شناسان هر جش میشه مثلا یک تو سر بودم مثلا میگن عدم عقلانیت در جامعه ایران در کنش مثلا انسان ها در ایران فلان اینا، یا مثلا این تحلیل های این پیش سوال هم میگه چه جریان اقتصادی ما متعاله، چه جریان مقابلش که جریان انتقادیه اصلا فهمی از اقتصاد ایران داره و اصلا ما اقتصاد ایران میفهمیم و شما قاعدید که با این جریان بخواهد هر کنیش بیش اقتصاد ایران فهمید و ما خواهد بعد این داده میشه تو بعد از آموزش کرده و بعدش بگه رفت آموزش چیش؟ 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 معافیت
تنشی دکتری مدیریت دولتی کجایی؟
تهران.
میخوای یه دور سوالاتو بشنویم که حداقل بحثا مطرح بشه بفهمم.
فقط یه سوال خیلی کوچیک چون یه رفتی داشت با سوال ایشون. پرسیدن که ایشون شما فهمیدی که شما این کلمه شاکلی توی حرفاتون بود تو قسمت آخر حرفتون بحث کارایی بود.
درست.
گفتید که کارایی من مثال بزنید. کارایی اقتصاد خونده اسلامی تو ایران در مقایسه با کارایی یه فرزن اقتصاد خونده فضای سوسیالیستی تو ژاپن کمتر از اونه. من میخوام این که منظور از کارایی چیه؟ یعنی منظور میخوام پیشبینیه. من حالا از یه سوال میپرسم حالا از این پیشبینی، آیا این که یه نظریه پرداز و یه مکتب علمی بتونه، مثال برم میزنم، 70 تا مورد و 70 تا پدیده رو پیش بینی بکنه اما یه دونه رو نتونه بکنه، این یعنی کاراتر از یک نظریه ای هستش؟ معلومه این تایه مهمه. یا اون مثال برام میذارم، مثلا یه نظریه که نظریه پرداز میاد 70 تا پدیده اقتصادی پیش بینی میکنه، حالا تو بحث تبیینش کلی بحث تو من پیش بینیشو میگم، پیش بینی میکنه بعد یه دونه پیش بینی نمیکنه، میگه خب حالا من 70 تا رو پیش بینی کردم یه دونه پیش بینی نکردم، پس من کاراتر از اونی هستم که مثلا 50 تا رو پیش بینی کرده 20 تا رو نکرد 20 تا رو نکرد.
این نسبی هم
اینجوری هم میتونه بپرسه اون یه دونه که پیش بینی نکرده بحران 2008 بوده که چقدر این کار من تعریف کارایی رو میخوام بدونم چی کارایی یعنی چی. بیشتر اگه شما این کارایی رو، یعنی خیلی مهمه این کارایی رو بتونیم تعریف کنیم تا یه حدی ادامه مسیر رو مشخص میشه تو
ما باید بشه نشت
دکتر
شما یه نمایی میده شده نه آقای دوستا مقاله با هم هم دارن این فکر کنم چه سدن هم
دارن چون ما این سال قبل از جلسه رسیدیم این بحثی بزرگتر که شما رسیدیم و بحث کردیم خیلی از نقاط و مواضع رو بزرگ مطرح کردن. یه سری نقاط هم هستش که چون حالا آموزش علم اقتصادی در واقع موضوع اصلی جلسه شاید به من رو نبود، من چون نیاز به مقدمه چینی هم داره که اون مطالب رو عرض کنم با تجربه وقتی که هم دوستان سوال دارن، من سوال میکرم تا شاید اگه فرصت شد
آقای نه هم بستنیم آخر خیلی آقای اختیاری آقای مختاری تکایی که ایداد شده هم هم
بسیار
جرف شما من
میخواد یه آخری برمون آقای برمون کسرت مخل داری مرکزی تئوریه. این موقع شما بعضی موقع میخواییم پدر آسیب شناسی رو کنیم، موقعی 50 تا مثلا آسیب در اون موزه برمی شماری، اون دال مرکزی تئوری شما از دست میره که معمولا قدرت مرکزی تئوری هایی که بتونن این آسیب ها رو به یکی دو تا، یا اگه من باشم میگم یکی، یک دال مرکزی فرو بکنن، یعنی در یک کلمه این معمولا تئوری های یک کلمه تئوری خیلی قدرتمندی هم تئوری مارکسیستی علاوه بر تمام انبوهیشو با یک کلمه مثلا وضعیت رو توصیف میکنه. ما الان در آسیب شناسی آموزش مخصوصا در ایرانی که آقای دکتر پاداش ارائه دادن، انبوهی از خلاصه که با یک دسته من دیدیم، اونطور من دال مرکزیشو نفهمیدم بالاخره، خودم که بالاخره الان آیا می توانیم این کار رو ببینیم؟ آسیب چیه؟ اون یه دونه چیه؟ اون از شما دال مرکزی میگی چه بود؟ اون فرهنگ رو دیگه خیلی 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 کرده دال مرکزی زمان ما هم انداختن مثل مینستیم که شما درست کنید هفتت من هر جا میدن یا مینستیم شما درست هر وقت هم یاد چیه میگم والا های قایم
میگم داریم از اینا تو یاد
کنیم
خورده کردن هم همین جوری
هست. حالا اگه پیدا میکنه همین جوری هست که هاردکور رو برای ما درست کرده بود ولی اگه اون یه دونه رو اگه بتونید بگید خیلی من شاید استفاده بکنم. باید
هم بسپنده چند هم بسپنده سر بر جماعت آقا شما آقای امیدی فکتری هم
بخش من سوال خاصی ندارم، فقط الان مثلا تقوی صحبتهی که دکتر پاداش میگفت من مثلا اتفاق افتاده، یعنی همینی که مثلا دکتر فهمیدن هستی میایی مواد بالاتر داری میبینی ارتباطت داره قرطر میشه، یعنی سختر داری متوجه میشین، این اتفاق است خودم مثلا افتاده. مثلا من دوران لیسانسم استفاده میکنم از صحبت های دکتر، اونجا مثلا حالا نمیگم خوب متوجه ولی مثلا میتونستم ارتباط برقرار کنم و اینا، ولی این فاصله ای که مثلا رفتم مثلا دانشگاه عوض کردم، مثلا با مواد ریاضی خیلی برخورد کردم، یه باعث میشه که مثلا این مواد معرفت شناسی یا موادی که اصلا ریاضی نداره یا بحث کم استادی نیست دیگه هیچ نتونم باشه ارتباط برقرار کنم. یعنی بحث اون زمان آموزشه به نظرم خیلی مهمه، یعنی این مباحث معرفتی مثلا هرچی بیاد هر مفتر یا اون فضایی که دانش آموز مثلا از دوران دبستان خارج میشه، نمیدونم راهنمایی یا هر وقتی، چه موقع با این مباحث برخورد کنه، زمان بهینش چیه، خیلی به نظرم مهمه تا اونی که مثلا بگذرونه یه دوره هایی مثلا بشناسه مینستیم چیه، حالا بیاد بخواست متوجه شه اون دیگر اندیشه چی میگن، به نظرم خیلی سخت میشه اون ارتباطه، اون تعصبی که مثلا رو اون دانش های فردیه دیگه نمیذاره این ارتباط شکل بگیره. اینو با توجه به تجربه خودم
تشکر کنم آقای دکتر سزمان برای اینکه هم سوال خاصی ندارم، بحث گسترده است در تندر کنم احواتو دارین که دیگه بزن این زمینه نکاتی هستش که مسئول واقع شده خوشیتر نهیدی که از این فرصه هستش خود شکافتش من سواله ندارم، چون همین سواله هم که از اگه جواب داده بشه خوش خیلی عمده هم با عمده موارد کاری دکتر مطرح کردن کاملا موافقم و خیلی نکته هایی هستش به ذهن خودم رسید ولی الان جای بحث کردن.
حالا ما اینجا گروه اقتصاد داریم، در واقع اونو میتونیم داخل گروه ادامه بدیم بحث رو در خدمت شما باشیم. حتما یعنی بحث اون همینه، میخوایم اینجا یه سوالاتی طرح بشه که یه دغدغه ایجاد کنه، نه اینکه فقط در واقع ختم بشه بریم و در نهایت در خدمت آقای محمودی هستی که بحث شما میاد تو برای جمع کنی آقای محمودی دیگه فلسفه است دیگه بعد آخر کار.
من این ترسی دارم که اگر صحبت بکنم دیگه جلسه اقتصادی
نباشه،
یه جلسه فلسفی
بشه. آمدید پاداش لیسانس فلسفه هم دارن. آره مشکلی نیست بیشتر نه.
راست. شما وقت شما در مسئله شما.
نه فایده تو عمل جایی
شما.
من میخوام از اینجا شروع کنم که آقای دلی مطلبش رو بحث کنم. یعنی که یعنی که چرا بعضی وقتا ما وقتی میخوانیم وضعیت اقتصاد سیاست یا علم رو در ایران نقد بکنیم دچار در واقع تکثر دچار کثرت میشیم. خیلی ایب و ایراد میبینیم. انگار یک وضعیت رو به یک سیستم نظری ارائه دادیم، این سیستم نظری از اولی که با این وضعیت آشنا شده از دست داده بهش اشکال میبینیم. انگار هیچ فرصت مشارکتی برای اون سیستم نظری که ما داریم وضع بهینه یا وضع مطلوب با این چیزی که برای اون وجود داره هیچ فرصتی برای مشارکت نیست. من یه جایی جلسه گروه علوم سیاسی بود، اونجا باز به اقتدار فلسفه دعوت شده بودم. از یکی از آقایون اساتیدی که الان جزء در موقع متفکران مدافع توسعه محسوب میشد داشتن صحبت میکردن. خب ایشون اونجا یک گزارش یکی از دوستان داد از آرا و عقاید ایشون در مورد وضعیت سیاسی ایران و حجم انتقادات و سیر ناامیدی ایشون از افتداری که شروع کرده و وضعیت سیاسی ایران نفت کردن سابقا. من گفتم انگار نفت گاهی وقتا تبدیل به نفت میشه و وقتی که آدم بخواد وقتی که آدم بخواد نفت بزنه خیلی حرف زیاد میشه. یعنی تا اونجا سوال کردم که واقعا کی نفت تبدیل به نفت میشه؟ نفت یعنی چی؟ من میخوام اصلا این در واقع واژه فارسی نفت استفاده بکنم. ما مثلا یه چکی رو از کسی میگیریم میریم این چک رو نفت میکنیم. این انگار که یک استعدادی در این چک هست که نهفته هست ذخیره شده، ما میریم اونو در یک بازاری در یک بانکی اینو نقد میکنیم، به ظهور میرسونیم استعداد. در واقع در نقد شما با یک وضعی روبرو هستید، این وضع آبستن یک اتفاقه و شما با کاری که دارید میکنید دارید انگار اون اتفاق رو رقم میزنید. اما نق چه وضعیتیه؟ نق مثل اینه که شما میخواید برید یک مسافرتی و هیچی آماده نیست، نه سر وقت، نه ماشینتون، نه باراتون، هیچ چی آمدی، سخت میشه نمیدن، هیچ کاری دیگه نمیشه کرد، هیچ کاری دیگه نمیشه. من فکر کنم خیلی از مواجهات انتقادی ما با وضعیت علم، اقتصادی، سیاست در ایران مواجه های نقیه و این مواجه های نقی از ابتدا هم بوده، از ابتدای آشنایی ما با وضع جدید عالم بوده و دقیقا به این خاطره که ما هیچ در واقع هیچ استعداد این طرف برای شکوفایی و مشارکت در وضع جدید عالم نمی دیدیم و نمی بینیم. این در واقع خصوصیت یک نوع مواجهه ایدئولوژیکه و ایدئولوژی حالا صرفا در سطح سیاست و سیاست مداران منحصر نمیشه، بلکه در تئوری های علمی و مواجه های اساسی با هم یا با وضعیت علمی هم تا حدی مشاهده میشه. این حدش همینه دیگه، این حدش که ایدئولوژی به ما چی میده؟ ایدئولوژی به ما یک تصویر روشن متعین در مورد آینده میده که از ما خیلی دوره، ولی ما هیچ چاره‌ای جز رسیدن به این نداریم و باید خودمون رو به هر ترتیب شده به این تصویر برسونیم و در این ترتیب در این تصویر برای خودمون جایی پیدا بکنیم. این که فرمایشات آقای دکتر حالا اون قسمتش من بودم تا حد زیادی خوب بود که متوجه این مسئله بودن که ما هنوز تصویر درست و کامل یا مشخصی از اقتصاد اسلامی نداریم. شاید جواب آقای موافی که میپرسن آیا ما میتونیم اقتصاد ایران رو تحلیل بکنیم به فهمی درستی یا نه، من پیشبینیم که آقای دکتر بگن که نه هنوز نمیتونیم این کار رو بکنیم، اما باز هم احساس میکنم این کثرت انتقاداتی که آقای دلی متوجه شدن و من هم همچین حسی داشتم ناشی از اینه که ارتباط واقعی با وضع موجود اقتصاد در ایران برقرار نشده. باز هم میخوام ارجاع بدم به فرمایش خود آقای دکتر که از اونتولوژی صحبت کردن، چون پای اونتولوژی پیش میاد
یک برقی بزنم برقی رکای گردن.
اونتولوژی چه پرسشی رو فرا روی ما قرار میده و چه کاری برای ما میتونه بکنه که مثلا روش شناسی نمیتونه بکنه؟ اونتولوژی پرسش از در واقع ماهیت امور قراره بپرسه، قبل از این که بگه چجوری باید اونا رو به خدمت بگیریم و چه کار با اونا بکنیم. انگار پرسش اونتولوژیک در مورد وضعیت اقتصاد ما، من خواهم باز فرمایش آقای دکتر رو تکرار بکنم، انگار پرسش اونتولوژیک در مورد وضعیت ما طرح نشده و انگار پرسش اونتولوژیک وقتی که طرح بشه دیگه نمیشه بهش گفت پرسش سیاسی یا اقتصادی یا هر چیز دیگه. پرسش اونتولوژیک پرسش اونتولوژیکه. اگه پرسش اونتولوژیک مطرح بشه و متفکران علوم مختلف از طریق یا به واسطه یک پرسش اونتولوژیک با وضع ما روبرو بشن، اون وقت بنای علم گذاشته میشه، یعنی وضع واقع خودش رو به نمایش میذاره و فرصت این طرح میشه، فرصت این پیش میاد که ما بتونیم در مورد اون حرف بزنیم، حرفی مطابق به واقع داشته باشه. من خیلی خوشحالم که در اقتصاد کسی از پرسش اونتولوژیک صحبت میکنه، ولی دعوتم اینه که حالا اگر که فرصتی باشه همه با هم کمک بکنیم. حالا شن آقای دکتر که عجل لازم که در این کار رو مثلا میخواییم با هم بحث کنیم، ولی دوستانی که این به فوتبال رو اقتصاد هستن این در واقع توصیه آقای دکتر رو به گوش بیاوریم که چجوری میتونیم پرسش اونتولوژیک از وضع خودمون بکنیم و اون وقت ببینیم از اونجا میتونیم بنای یک علم اقتصاد رو بذاریم. یا
دیگه وقت ندارم
هیچ دو دقیقه
دیگه اصلا پروتوسون زدن دیگه مونق زدیم
دیگه نه خالی میشده
منتها خوشبختانه من نقد نکردم که بگم الان نقد زدم دکتر میگه مثلا من نقد نکردم که بخوام تنها مسئله کردیم ما و نقد مثلا اون جایی که وارد مباحث در واقع تکنیکی شدیم اونجا خیلی جای نقد به معنی که میگه از نوع نقد زدن نمیشه. ما راجع به منابع درسی راجع به برنامه‌های درسی راجع به سیستم های آموزشی راجع به برخون اینا میشد بحث کرد. من ببینید سوال از امکان های کردم و یه بخشی از این در واقع اینجا آسیب شناسی یا آموزش اقتصاد کشور بود. ما از قضا من 4 تا سوال مطرح کردم که 2 تا سوالش از جنس آسیب شناسی بود، یکی از نوع از سوال اول از نوع این کسی ناسه چه چیزی هستن، دو اینکه علل این در واقع به وجود آمده این سیستم چی هست. و خوشبختانه خود ما هم تو این فضا نامید نیستیم. نه من که دارم عرض میکنم خیلی پر انرژی الان دنبال این هستم که بگم همین الان شما برام بگید من بگم بله پرسش اونتولوژیک ما در حوزه اقتصاد اسلامی چیه. من همین الان برای شما مثال عرض میکنم. بنابراین این به معنای نامیدی نیست، نه این به معنای تغییر یعنی اصلاح مسیره. من عرض میکنم به دوستان که این مسئله رفتن از دیگاه من عبد درش کردم ممکنه این داشته باشن اصلا نامیدی نیست، نه یک از اینجا ناشی میشه که ببینید تصابق ما خودمون یعنی بنده که منتقد حالا شما میگین این سیستم هستم و دارم این نگاه رو ارائه میکنم و این پیشنهاد رو ارائه میکنم، محصول و پرورده همین سیستم آموزشی هستم که الان به قول شما دارم روزش نقد میزنم. و خیلی از دوستان ما در دانشگاه تهران این فرصت رو دارن، دوستان ما در دانشگاه این فرصت رو دارن، ممکن در دانشگاه شهید بهشتی یا در دانشگاه علامه فرصت اصلا براشون مهیا نباشه. منتها نکته چیست؟ کسرت از کجا به وجود میاد؟ کسرت از اینجا به وجود میاد در رشته اقتصاد که ما از تقلیل‌گرایی خسته شدیم. ما از دست تقلیل‌گرایی داریم فرار میکنیم. اگر دوستان که اقتصاد خوندن و کمک بکنن ما خیلی از اینجا بهتره. ما از دست این همه در واقع تئوری‌های اقتصادی رو، تئوری اقتصادی که عرض کردم، حتی نه کسرتش، همون تقلیل‌گراییش هم به ما درست آموزش داده نشده، همون یک تئوریش هم، دال مرکزیش هم، اون هسته سختش هم هنوز به ما آموزش داده نشده است، هنوز اون هم مادرش در واقع ایراد داریم. و از این جهت اساتید دانشگاه خب مدیون هستن به کسانی که دارن آموزش میدن، ولی باز ما این همه ما خودمون این فرایند این گره گوشه رو در سیستم انجام دادیم که اجازه بدیم راه رو باز کنیم که دیگران هم هر طوری که فکر میکنن این اندیشه هاش مجد به وجود میاد. این اگر در صحبت های من سردرگمی وجود داره، ناشی از همین سردرگمی سیستم آموزشی وجود داره. اگر من در رشته اقتصاد به عنوان فارغ التحصیل رشته اقتصاد در این رشته هنوز نمیدونم که چجوری اقتصاد رو با تحلیل بکنم که با درس خواهم که اون بحث خواهم رسید، این به خاطر همین فضایی است. یعنی نمیگم که ما نمیتونیم اقتصاد رو تحلیل بکنیم، نه، میگیم مثلا ساختار آموزش اقتصاد در ایران طوریست که بنده پاداش وقتی فارغ التحصیل میشم از اونجایی که تازه مرحله صفر میرسم، تکلیفم رو باید به خودم مشخص بکنم که خب این همه آقای دکتر ایکس به من اقتصاد ایران درس داد، چه چیزی به من یاد داد، چه ابزار تحلیل به من یاد داد، من به اقتصاد ایران کلاسیک نگاه بکنم، کینزی نگاه بکنم، پولی نگاه بکنم. گرفتاری اهمی اساس اقتصاد در همین جاست که وقتی راجع به اقتصاد ایران صحبت میکنن از همه مکاتب دفاع میکنن، از هیچ مکتبی دفاع نمیکنن، کلاسیک حرف میزنن، کینزی حرف میزنن، مملو و تناقض حرف میزنن. مملوشان تانجا بود نقطه آغاز تحلیلی در آغاز اقتصاد دانان هیچگاه روشن نبوده، اتفاقا تمام بلا از اینجاست. یعنی سیستم آموزشی با کثرتی از اندیشه‌ها ما رو مواجه کرده که ما رو در این فضا از نظر تحلیلی نسبت به هر پدیداری که حالا اقتصاد ایران مثال عالی شد، نمیگیم ما قادر نیستیم اقتصاد رو تحلیل بکنیم، ما قادر هستیم با تناقض‌های مختلف اقتصاد ایران رو تحلیل بکنیم. من نمیتونم الان به شما یه نیز من شما بگید همین الان من برای شما چندین مقاله روزنامه بنویسم، برای شما برای کجا تورم رو کدی، برای وسادت مندی یارانه ها، برای افزایش نرخ سود سپرده ها، برای تمامی مسائل اقتصادی من نظر میدم به شما. ولی من نظری که در رابطه با افزایش نرخ سود سپرده ها میدم با نظری که در رابطه با خروج از رکود تورم میدم، این میتونه کلاسیکی باشه، این میتونه کینزی باشه که نقطه مقابل هم دیگه هستن.
این پرسش اونطوری که
هم مطرح نشد. پس میکنم کسی که به قول پوپر ما هرگز نمیدونیم از چه حرف میزنیم، اساتید اقتصاد هرگز ندانستن از چه حرف میزنن برای ما. من به همین عرض کردم که ما اینجا ما با کسرت مسائل مواجه هستیم، ولی کسرت هم به خاطر اینکه ما از این تقلیل‌گرایی صرفی که در دانشکده های اقتصاد وجود داره فکر کردن که مثلا استاد اقتصاد ایران فکر میکنه که دیگه هر چی میگه شما نگاه بکنیم. کتاب های اقتصاد ایران ما منبوع و از لیستی از مشکلات اقتصادی است. در بهترین حالت دیدگاهی مخالفان چیه؟ دیدگاهی مخالفان چیه؟ موافقان مخالفان چیه؟ نمیگه که عرض کردم برخی از اساتید این سنت وجود نداشته. برخی از اساتید چرا اومدن با رویکرد نهادی در مثلا فرض کن کتاب مدارهای توسعه نفتی اقتصاد ایران که اصلا متن اول این کتاب با متن شبیه کبیر دفعه شریعتی شروع میشه. این خیلی متأثر از این کتاب بوده. خب برام جالبه که مثلا یه اقتصاددان بیاد مثلا علاوه از مثلا شریعت هم عنوان یه جامعه شناسی مثلا تحت تاثیر بپذیره. خلاص روی کرده نهادی ایشون اون چیزی که در بحث توسعهشون مطرح کرده با اونچه که الان وجود داره، مثلا در دانشگاه علامه به عنوان حالا تقریبا جریانی که تبار بگیره نهادی اونجا وجود داره، این اتصال اصلا برقرار نیست. به جریان تبدیل نشده من بگم که آقای ایکس این فکر رو ایجاد کرده، اومد در دانشگاه علامه، همین الان نمیشون اقتصاد علامه دارن با همین جریان دارن روش میکنن و میدونن که اگر دانشجوی الان بپرسن آقا شما موضوعی مثل موضوع افزایش سود سپرده رو در جریان همین الان تحلیل بکن، ایشون تحلیل بکن.
در واقع تو این فرمشه که میفرمایید که همطور که بعد از اون ارائه اولتون که واضح شد برای دوستان اقتصاد خوندن که فکر کنم واضحه، ولی مثلا این که چرا اینجوری، یعنی چرا این اتفاق افتاده در جامعه ایران که یه اقتصاددان یک مسئله آ رو بخواد تحلیل بکنه یه جور تحلیل میکنه که با تحلیلش از مسئله ب، یعنی ما اینجا دوست داشتیم، یعنی من حقیقتش دوست داشتم که تحلیل شما رو بشنوید، صرف اینکه شما بگید همچین وضعیه و همچین وضعیه وضع ناگواریه.
نه
من اون پرسش اونتولوژی که من مطرح کردیم امید داشتم، ولی اون پرسش اونتولوژی پرسش اونتولوژیک انقدر میتونه جدی باشه که اصلا یکی از امکاناتی فراروی پایی به عنوان پاسخ فراروش قرار میگیره امکان و احتمال امتناع علم اقتصاد در وضع ایران به طور کلی باشه، برای تحلیل وضع علم ایران و ما باید به یک بعد دیگه، به یک علم دیگه فکر
رو. البته صحبت شما یه موضوع سخنرانی دیگریست، من اینجا آسیب شناسی ما گفتیم، نگفتیم که حالا به هم دلیل اینجا ما اون آخر گزم رو بعد از راهکار عرض کردن اون دلیل مثل آنتولوژی از اینجا مطرح کردم. چرا؟ حقا شما آسیب میتونیم همین الان وارد موضوع بشیم بگیم که بله نگاه ما اینه، نگرش ما اینه، اگر حالا یه وقت دیگه داشته باشیم حتما در این زمینه مفصل روی موضوع در واقع میتونم وقت بذارم، چه اینجا دوستان رسمی غیر رسمی. ببینید بنابراین صحبت از این نیست که حالا ما وقتی وارد این فضای انتقادی، من نمیگم این فضاییه که دارم توصیف میکنم وضعیت رو، اسم موضوع بحث ما آسیب شناسی بوده، به همین دلیل ما به این شکل شاید حالا این نگرش وجود داشت که این همین از جنس نقده، نه همین از جنس نقد نیست، به همین دلیل من جنس نقد هم نیست، جای بحث داره. لذا من خواهم از کنم که همونطور که ما نقدم میکنیم از اون طرف هم به طرح مسئله میکنیم به عبارت دقیق‌تر، با از اون طرف هم میگیم که راه این امکان هم وجود داره، اما اگر همین توصیفی هم که طرح مسئله هم که میکنیم بخواد ادامه پیدا بکنه فرنجامش اینه، پس این نتیجهش لاجرم منطقا اینه که پس همین الان باید به فکر راچاره باشیم، راچاره ما عرض کردیم که این تغییر مسیر، این پد دیپندنسی رو، این مسیری که خطا داشته رو ما اصلاح بکنیم. بنابراین این الان حتما آقای مینی خودشون میدونن و ما هم دنبال این هستیم که اصلا مسئله اقتصاد اخلاقی رو فکر مطرح کرده، این مسئله اقتصاد اسلامی بارها به بنهای مختلف روی کرداش الان عوض شده و کسانی که الان دنبال روی کرده اقتصاد نهادی هستن هم همینجور روی کردها داره توسعه پیدا میکنه، داره بهبود پیدا میکنه. خیلی الان به نسبت گذشته همگرایی فکری، همگرایی شاید مکتبی بگیم در اقتصاددان به نسبت گذشته خیلی بهتر شده. این که اصلا روی کرده مثل نهادی حتی با همه ضعف‌هاش داره به جریان غالب در کشور داره تبدیل میشه، این خودش یه جریان مبارک است، فارغ از همه ضعف‌هاش پای نداره ولی یه جریان مبارک است. من عرض میکنم ما این جریان ها رو باید حفظ بکنیم. نکته که عرض کردم جریان حفظ نمیشه، یعنی امروز روی کرده نهادی است، فردی که دیگری است و بنابراین همین امکانهای ماست، ما باید بتونیم اینا رو حفظ بکنیم. من لذا از این جهت میتونیم حالا اگر دوستان فرصت داشتن میتونیم روی این بحث بکنیم. بنابراین تمام بحث ما اینه که این کسرت از اینجا ناشی شد، یعنی کسرت از این ناشی که ما اصلا در اقتصاد از این ریدکشنیزمی که در اقتصاد وجود داره واقعا به سطوح اومدیم، اصلا نمیخوایم اصلا تو این چارچوب قرار بگیریم و در این حال از روش شناختی همه دیگه پولاریزم میپذیرن. حالا من نمیدونم سوال دوستان رو میتونیم پاسخ بدیم، چون دوستان صدا خیلی جدی در واقع دوستان وجود داشت، من بکنم صحبت دوستان و مراجع به اقتصادی رو مطرح کردم، صحبت جناب عجیزایی رو من که دوستان سوال خیلی خوب داشتن نمیدونم میرسیم جواب بدیم یا نه.
چهرهایی که میگه نمیرسیم.
خیلی خوب.
بله انشاءالله بحث رو ما
حتی سه تا سوال خیلی خوب دوستان مطرح کردن، نمی‌سن بحث کاریر مطرح کردن که روش با بحث داریم، بحث ما به اخلاق مطرح کردن که روش بله نظر داریم و این رو به نظرم لازم هست باید بشین بحث کنیم. و یه سری دوستانی هم که بحث همین حدیث اقتصاد توی سود بالا رو مطرح کردن، حالا باز بستگی به نظر چند تو من دخواست ما هست
فرصت دیگه باشه فتح بابا شد اینشان در امروز ما اون دقدرهی که میخواستیم به دوستان ایجاد کنیم ایجاد کردیم. من تشکر میکنم دوستان شد شدن و شما خوده که صدقه خطی در صدقه
خواهش می‌کنم.